بحث راجع به نظریه امر الهی بود که تقریبا یه صحبت کردیم، تا از همینجا یه گریزی به دیدگاه معتزله که رقیبان در واقع اشاعره بودن و همینطور یه جنبندی راجع به اخلاق خود اسلامی داشته باشیم تا بعد جلسات بعد راجع به کانت و سودگرایی اینها هم یه مقدار صحبت کنیم. معروفه که معتزله و همینطور مثلا شیعه معتقدن که حسن و قب هم ذاتیه و هم عقلیه، یعنی هم در مقام ثبوت اون رو وابسته به امر الهی نمیدونن، یعنی ایجاد در واقع مجددی برای حسن و قب از ناحیه خداوند و امر خداوند نمیدونن. همینطور وقتی عالم خلق شده به قول یکی از نویسندگان جز جهیزیه این عالم هم حسن و قب بوده، یعنی در ذات تحقق خارجی بعضی از افعال این ویژگی ها مثلا وجود داشته. منتها در مورد دیدگاه شیعه مقدار تأملاتی وجود داره که خوبه یه چند دقیقه راجع بهش صحبت کنیم که دیدگاه خود ما هم هست، یعنی به یه معنا از همین جای مقداری راجع به اخلاق اسلامی به لحاظ مباحث فرا اخلاقیش، نه جزئیاتش که مثلا چه چیزی خوبه چه چیزی بده، اون که نظام اخلاق اسلامی یا نظریه اخلاق اسلامی فرصت خیلی زیادی میخواد که کار ما نیست. الان بیشتر متکلمان شیعی یا بزرگان شیعی در اصول و فقه و جاهای مختلف اعتقاد دارن که حسن و قب ذاتیه، یعنی در واقع صرف نظر از امر الهی واقعا چنین ویژگی‌هایی در عالم وجود دارن و امر الهی و نهی الهی فقط کاشف از این حسن و قبح هستن، یعنی در مقام معرفت شناسی به ما کمک میکنن تا ما بفهمیم که چه چیزایی خوبن چه چیزایی بدن. در مقام هستی و تحقق نیک و بدها دخالتی ندارن. امر الهی یا نهی الهی حسن و قبح رو عوض نمیکنه یا ایجاد نمیکنه، بلکه فقط کشف میکنه از حسن و قبح. منتها در واقع تفصیل اینجا وجود داره، یه دهی از معتزله معتقدن که کلن یا یه دهی از مثلا فیلسوفان معتقدن که کلن عقل قادر حسن و قبح را دریابه. ممکنه این اشکال پیش بیاد یا این سوال پیش بیاد که اگه کلن عقل حسن و قبح را درمیابه، ما برای سعادت چیزی غیر از حسن و قبح لازم داریم؟ ما میخواییم فقط بدونیم چه چیزهای حسنن چه چیزهای قبیحن. اگه همه اینا را عقل میفهمه، پس شریعت چه ضرورتی داره یا چه نیازی بهش هست؟ یعنی ما در اون صورت احتیاج به نبی، احتیاج به رسالت رو گویا از دست میدیم، یه حاجتی نداریم، چون همه چیز رو عقل قادر تشخیص بده و میتونه همه حسن و قبح ها و خوب و بد ها رو برای ما نشون بده و ما بر اساس اون زندگی کنیم. پس چه نیازی به وحی داریم؟ چه نیاز بنیادین معرفت شناختی به وحی داریم؟ سخت پذیرش این رأی، یعنی با ایمان یا با اعتقاد به نبوت گویا کنار نمیاد این ایده. اگه کسی بگی که ما همه اون چیزی رو که لازمه برای سلوک اخلاقیمون و برای حیات اخلاقیمون میتونیم از عقلمون بفهمیم، خب ممکنه این سوال پیش بیاد یا اشاعره این سوال رو پیش بیارن که در اون صورت چه ضرورتی داره یا چه نیازی داره که اصلا خدا پیامبرانی رو بفرسته. اگه دقت کرده باشید معمولا ما تو نیاز به وحی یا ادله یا برهانی که برای ضرورت نبوت میاریم، معمولا از این ضعف عقل در تشخیص خوب و بدها استفاده میکنیم. میگیم عقل قادر نیست همه قوانین رو درک کنه، عقل قادر نیست همه خوب و بدهای اخلاقی رو درک کنه، بنابراین نیاز به کمک وحی داره، یعنی کمک وحی رو لازم داره تا بتونه این حسن و قبح رو درک کنه. خب پس مفهومش اینه که ما قبول نداریم همه حسن و قبح رو عقل میتونه درک کنه. پس ما نمیتونیم جز کسانی باشیم که میگن حسن و قبح ذاتیه و همش هم عقلیه، یعنی همه حسن و قبح های لازمه برای حیات انسانی رو عقل قادر درک کنه. بعضیا گفتن، حالا اینا همش با احتمال آدم مطرح میکنه چون سخت آدم بخواد داوری قطعی بکنه، بعضیا گفتن مثلا ابن رشد معتقد بود که فیلسوفان قادرن خودشون اون چیزی رو که لازمه برای حیات اخلاقیشون درک کنن، بنابراین شریعت یا وحی مثلا برای فیلسوفان خیلی ضرورتی نبوده، حالا اومده کمک و تأکید و اینا، ولی اگر نمی اومدم فیلسوفان مثلا میتونستن خودشون راه رو پیدا کنن و امثال اینا، ولی برای عامه مردم مثلا کسانی که درک فلسفی قوی ندارن نه، یه همچین چیزی نیست، بنابراین مثلا وحی ضرورت داره. گفتن این حرف رو، یعنی به خصوص غربی ها زیاد در مورد ابن رشد این حرف رو میگن، یا مثلا بعضی از معروفین معتزله رو گفتن یه همچین دیدگاهی داشتن. ما یعنی بزرگان ما و در میان متکلمان شیعی من ندیدم کسی همچین دیدگاهی رو داشته باشه، بگه که کل در واقع حیات اخلاقی، کل حسن و قبحایی که لازمه برای سعادت و رستگاری و سلوک در واقع کمالی انسان، اینو عقل قادر تشخیص بده. اینو من ندیدم کسی بگه. میگن اجمالش رو عقل تشخیص میده، یعنی فی الجمله، یعنی در واقع مبانی و بنیان ها و اساسیاتش رو عقل تشخیص میده، اما تفصیلش رو باید از وحی بگیری، یعنی جزئیات و مفصل این پروژه اخلاق رو عقل قادر نیست خودش تشخیص بده. متکلمان شیعی عموما اینجوری میگن، میگن کار وحی تفصیل ما اجمله العقله، یعنی اون چیزی که عقل مجمل و به صورت اجمالی بیان کرده، کار شریعت یا کار وحی تفصیل و مفصل بیان کردن اینه. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا ما هم سر کارمون با احکام جزئیه، یعنی وقتی من میخوام مثلا این کارو بکنم، این کارو انجام بدم، در واقع این تصمیمو بگیرم، بیشتر نیاز دارم به من بگن که چیکار اینجا بکن. اینو خیلی از بزرگان ما معتقدن که خود شریعت میگه. پس به لحاظ معرفت شناختی ما نمیتونیم اعتقادمون این باشه که کل در واقع کل اخلاق رو عقل قادر کشف کنه. اگر احیانا کسانی هم همچین حرفایی رو زده باشن، این با اعتقاد به در واقع نیاز معرفتی ما به وحی منافات داره، چون مقوله نبوت مقوله اساسیه که نیاز ما بهش هیچ وقت مرتفع نمیشه، چه ما فیلسوف باشیم، چه حکیم باشیم، چه مثلا علیم باشیم، نمیدونم از این اوصاف هم پیدا کنیم، چه امروز باشیم، چه دیروز باشیم، نیاز ما یه نیاز معرفت شناختیه به وحی. امروزی بعضی از افراد صحبتایی میکنن که مثلا احساس این برداشت اینجوری میشه، حالا شاید مرادشون هم این نباشه، ولی برداشت اینجوری میشه که نیاز ما به وحی نیاز تاریخیه. میگن وحی تاریخمنده و نیاز ما به وحی نیاز تاریخیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا در یه برهه‌ای بشر قادر نبود خودش تشخیص بده، نیاز داشت که کسانی کمکش کنن، مثل مثلا آدمایی که تو کلاس اول ابتدایی ان، کسایی با دستشون رو بگیرن و یاری کنن تا بتونن درس بخونن، ولی وقتی مثلا میرسن به دانشگاه یا فارغ التحصیل میشن، دیگه شاید احتیاجی به معلمان کلاس اولشون ندارن. بعضیا فکر میکنن پیامبران معلمان کلاس اول بشرن، یعنی دیگه راه رو گفتن و نشون دادن و آموزش دادن و دیگه خودشون رفتن کنار و الان بشر نیازی به اینا نداره. این خیلی اشتباهه، یعنی در واقع در تفکر دینی درستی که ما مثلا معتقدیم همچین چیزی معنا نداره. یعنی هیچ وقت بشر بی نیاز از وحی نیست، همونطور که گذشتگان ما نیاز به وحی داشتن، امروز هم ما همین نیاز رو داریم. یعنی نیاز ما نیاز معرفتیه، معرفت شناختیه، نه نیاز تاریخی. یعنی این نیستش که مثلا من توی تعبیر یکی از همین کسایی که مقاله رو نوشته بود دیدم، نوشته بود که ما باید معلمان کلاس اولمون رو محترم بشماریم، وقتی میبینیم، یعنی منظورش پیامبرانه، وقتی میبینیم احترامشون کنیم، اما دیگه چیزی ازشون یاد نمیگیریم، یعنی دیگه الان حرفی برای ما ندارن. این تعبیرها خب تعبیرهایی است که با اون چیزی که عرض کردم منافات داره، چون همینطور که کسانی مثل ابن سینا و دیگران در شفا و جاهای مختلفی تذکر دادند و گفتن، نیاز انسان یا نیاز نوع انسان به وحی و کمک خداوند و هدایت خداوند یه نیاز تاریخی نیست که مثلا یه زمانی بشر در یه برهه‌ای نیاز داشته، دیگه الان میذاره کنار و احتیاجی نداره و مثلا خودش میتونه احکام رو تشخیص بده، خودش میتونه. نه، اینجوری نیست. اینا یه نیازهای بدیل ناپذیری هن. یعنی همیشه مورد نیاز بشر هن و این اصطلاح همش میگن نیاز معرفت شناختی. یعنی همین اندازه که گذشتگان ما نیاز داشتن، امروز ما هم همین نیاز رو داریم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ هستی شناختی، یعنی مقام ثبوت، این هستی شناسی رو در غرب بهش میگن، در واقع مقام ثبوتی که ما میگیم اونا میگن هستی شناسی، مقام اثباتی که ما میگیم اونا میگن معرفت شناسی، اونتولوژی و اپیستمولوژی. در مقام ثبوت فیلسوفان یا متکلمان و بزرگان فقه و اصولی ما قبول دارن که حسن و قبح نفس الامریه، یعنی واقعیه، یعنی چه امر الهی بیاد چه نیاد اینا هستن. امر الهی و نهی الهی فقط میاد کشف از اینا میکنه، پرده برداری از اینا میکنه و خودش هم تابع اینهاست. یعنی در واقع امر الهی به اقتضای این مصلحت نفس الامری صورت میگیره و نهی الهی به اقتضای این مفسده‌ای که تو نفس الامر هست، جزاف و بیخودی و دل بخواهی نیست که مثلا تصور بشه که حالا خداوند اونجا نشسته یه لحظه تصمیمش این میشه، یه لحظه تصمیمش این میشه، اینجوری نیست. یعنی بر اساس
اون چیزی که در این واقع چون خداوند علمش علم مطلقه و کل واقع رو عیان میبینه، بر اساس این واقع مثلا امر میکنه یا نهی میکنه. به لحاظ هستی یعنی در واقع مقام ثبوت، پس متکلمان ما کاملا شبیه معتزلن، فرقی نمیکنن، یعنی اینا معتقدن که حسن و قطب ذاتیه، اما در جهت معرفت شناختی یه مقدار با هم فرق میکنن. بعضی از معتزله همشون هم البته نه، بعضی از معتزله معتقدن که گفتم در این جهت بعضی از فیلسوفان هم مثل ابن رشد شاید باشن همراهن، معتقدن که همه احکام اخلاقی و یا همه نیاز اخلاقی خودمون رو ما میتونیم با عقل تشخیص بدیم، حداقل فیلسوفان میتونن این کارو بکنن، اونا معتقدن، یا مثلا عالمان میتونن این کارو بکنن. بنابراین بیه معنا عالم یا مثلا فیلسوف ممکنه در یه مرحله دیگه احتیاج معرفتی به وحی نداشته باشه، ولی وحی رو محترم میشماره چون یه زمانی ازش درس گرفته، یا همگنانش که مثلا عوام مردمان از وحی درس میگیرن، یه همچه حرفایی رو میزنن، به استناد این که اونا که همسایگان این مردمان مثلا فیلسوفن اونها از این استفاده میکنن، پس ما به اون احترام میذاریم چون شریعت به درد اونها میخوره، وحی به درد اونها میخوره، یه همچه حرفی رو میزنه بعضیا. اما بیشتر در واقع معتزله و همینطور همه شاید فیلسوفان یا عالمان شیعی اعتقاد دارن که به لحاظ معرفت شناختی عقل قادر نیست همه اون نیک و بدهایی رو که در نفس الامر هستن بشناسه. اون نفس الامر رو همش قادر نیست عقل بشناسه و به همین دلیل نیاز به وحی داره، نیازش نیاز معرفتیه، یعنی در واقع بدون پرده برداری یا کشف وحی برای عقل انسان امکان وجود نداره که بخواد خودش درک کنه که مثلا فرض کنید این کار حسنه این کار حسنه. نه اینکه هیچ چیزی رو درک نمیکنه ها، همین که گفتم میگن کار شریعت تفصیل ما اجمله العقل، یعنی عقل چیزی رو اجمله یعنی به صورت کلی درک کردن. مثلا عقل فرض کنید درک میکنه حسن عدالت رو، عدالت حسنه، اما شاید خیلی وقتا نتونه در تطبیقاتش به ما نشون بده که مثلا اینجا اگر این باشه عدالت، اینجا اگر این باشه عدالت. این کار کیه؟ بله کار شرعه. نه اینکه شرع از خودش جعل میکنه و قرار میذاره ها، این نه ها، یعنی در واقع شرع معرفت عمیق‌تریه، عقل کلتریه، یعنی در واقع خداوند در اصول میگن خداوند رئیس العقلا هست، مثلا رئیس عقلا هست، یعنی در واقع بالاترین عقل رو داره، بالاترین معرفت رو داره، بالاترین علم رو داره، او به ما راهنمایی میکنه، میگه که همون عدالتی که مثلا تو میگی حسنه اینجا اینه، اینجا اینه، اینجا اینه. اینو در واقع فیلسوفان ما و متکلمان ما معتقدن که ما نمیتونیم ادعا کنیم که عقل همیشه میتونه حسن و قبح رو درک کنه یا در همه موارد حسن و قبح رو درک کنه، پس همیشه یه جایی هست، یه خلایی هست که اون خلا یا اون بخش باید از طریق وحی پر بشه در نیازهای اخلاقی ما، در حیات اخلاقی ما. منتها یه نکته اساسی اینجا وجود داره و اون اینی که تو اون حالت خلا یا تو اون فضایی که عقل خودش نمیدونه چه کار باید بکنه و مراجعه میکنه به وحی، اون چیزی که به عنوان وحی درک میکنه نمیتونه ضد عقل باشه. ممکنه عقل درک نکنه ها، ما سه چیز داریم. یه چیز داریم که عقل خودش درک میکنه، اینو بهش میگن خرد پذیر مثلا، یعنی خود خرد میپذیره و قبول میکنه و اینها. یه چیز داریم که عقل در واقع میگه من نمیدونم، از کمند عقل بیرون اما نفیش نمیکنه، میگه اینا رو اصطلاحش میگن خرد گریز، خرد پذیر، خرد گریز، یعنی از خرد گریزانه. عقل میگه من نمیدونم، مثلا تو حوزه عرفان مطالبی هست یا توی در واقع مباحث دینی مطالبی هست که اگه از عقل میپرسی میگه آقا این اصلا بحث عقلی نیست، یعنی من قادر نیستم در مورد مسائل غیب و مثلا آینده حیات انسان که چجوری میشه توصیف بهشت و من اطلاعی ندارم، چون عقل بالاخره باید از یه جای اینا رو بگیره، عقل قادر نیست اینا رو درک کنه، اما اینا ضد عقل نیستن، یعنی نفی نمیکنه. این در واقع تو حوزه خرد گریز قرار میگیره. اما یه چیزایی هم هست که عقل باش ستیز میکنه، یعنی میگه من اینو قبول ندارم، من اینو نمیتونم بپذیرم. پس ما سه چیز داریم، یه خرد پذیر داریم، در غرب میگن یه رشنال داریم که همون خرد پذیره، یه در واقع نان رشنال داریم، یعنی عقلی نیست، عقل نمیپذیره، اما آنتی رشنال هم نیست، ایرشنال نیست، یعنی ضد عقل هم نیست. ما سه چیز داریم، خرد پذیر، خرد گریز و خرد ستیز. اون چیزی که شرع میاره از دید متکلمان شیعی و بزرگان فلسفه اسلامی، اون چیزی که عقل وحی میاره ممکنه خرد پذیر نباشه، یعنی خود خرد نمیتونست اینو بپذیر اگر وحی نگفته بود، یعنی مثلا نمیدونست که حکمش اینه، نمیدونست که مطلب اینه، اما خرد ستیز نمیتونه باشه. خردگریز میتونه باشه ها، یعنی عقل میگه من نمیدونم، مراجعه کن به شریعت، مثل خود ابن سینا که میگه جایی میگه که من نمیدونم مثلا معاد جسمانی وجود داره یا نه، یعنی با عقلم نمیتونم تشخیص بدم. و قدرت درک این که عقل من و معقولات من به من بگن که مثلا حتما باید معاد جسمانی باشه، من اینو ندارم، ولی از باب این که دین آورده میپذیرم. خوب نگاه کنید، اگر عقل ابن سینا میگفت که معاد جسمانی امتناع داره، باز میتونست این حرفو بزنه؟ بله؟ اگه عقلش میگفت که معاد جسمانی امتناع داره، باز میتونست بگه من پیغمبر گفته قبول میکنم؟ بله؟ شریعت یا وحی نمیتونه خرد ستیز باشه، یعنی نمیتونه درگیر با عقل باشه. اون چیزی که وحی حوزه اخلاق میاد نمیتونه منافات داشته باشه با ادراکات عقلی ما، با ادراکات اخلاقی عقلی ما. اما میتونه یه مطالبی باشه که از عقل میپرسیدیم، لو خلی و نفس، یعنی خود عقل بدون وحی میپرسیدیم، میگفت من نمیدونم اینا رو، اینا رو از کسی دیگه ای مراجعه کنید، من اطلاع ندارم. این مشکلی نداره. پس فیلسوفان یا متکلمان شیعی عموما معتقدن که برغم اینکه بعضی مواقع در واقع ما عقلا قدرت تشخیص احکامی را نداریم، در اینجا مراجعه میکنیم به شریعت، اما این شریعت یا این وحی نباید جوری باشه که بر ضد عقل ما باشه. و هر جا چنین اتفاقی بیفته، عقل صریح و روشن و بدیهی ما مخالفت کنه، اونجا مثلا تعویلش میکنیم یا مثلا میگیم که این درست نیست. و همین ماجرای حضرت ابراهیم رو شما نگاه کنید، خب کدوم یکی از عالمان اخلاقی، اون یک واقعیه که بیشتر عالمان اخلاقی گفتن در شیعه یا در معتزله گفتن که علم شما نمیدونیم، نمیدونیم چه اتفاقی افتاد، اما هیچ کدوم توصیه نکردن شما هم همین کارو بکنید. اگر در خواب دیدید مثلا کسی از ناحیه خدا به شما گفت بچه‌تونو بکشید، شما مجازید بکشید. ما از این الگو میگیریم، بله، از خیلی از آیات قرآن الگوی اخلاقی میگیریم، ولی از این آیا مثلا به عنوان یک الگوی رفتاری ما میگیم یک امر است بین خدا و حضرت ابراهیم و خدا داره توصیفش میکنه به عظمت و به بزرگی و اینا، ولی آیا مثلا ما میگیم اگر یک کسی هم چند وقت پیش کسی رو در آمریکا گرفته بودن، معروف بود به ریل رود کیلر، کسی بود مثلا در راه آهن ها و اینا، افرادی رو که مثلا بیشترم زنان و اینا رو میکشت، و وقتی مثلا گرفته بودن ادعا میکرد که من وقتی مواجه میشم کسی به من از وجدانم میگه که مثلا این آدم بدیه و اینو مثلا چیز کنید بکشید. اتفاقا پرونده اون افرادم که بررسی کرده بودن دیده بودن که بیشترم همینجوری، یعنی اگر مثلا دادگاه رسیدگی میکرد یا فلان، عیان نشده بود، ولی مثلا اگر رسیدگی میشد شد همین حقش همین بود، یعنی این اجرا میکرد و بدون اینکه مثلا پرونده نگاه کنه و اینا، ولی مثلا ادعا میکرد که وقتی من مواجه میشم کسی به من میگه که این مثلا باید کشته بشه، یعنی تعیین میکنه که اینو من باید بکشم. و چیزی حدود شاید اینجور که خود خبرگزاری ها میگفتن مثلا 13-14 نفر کشته بود، حالا شاید هم بیشتر ادعا میکردن که تعداد بیشتری هم بوده مثلا کسایی که کشته بود. خب آیا مثلا به نظر شما این پذیرفته است ازش؟ شاید هم شواهد نشون میداد که احتمالاً درست نمیگه، چون تمام اون مواردی هم که اتفاق میافتاد به لحاظ واقعی بعداً معلوم میشد که همین مشکلات رو دارن، یعنی مثلا ایشون شاید مثلا حق داشته همچین افرادی رو از بین ببره، ولی آیا واقعاً از لحاظ اخلاقی ازش پذیرفته میشه؟ نه، یعنی ما هیچ، بلکه خیلی هم ملامتش میکنن، خیلی هم مذمتش میکنن که این چه کاریه که شما انجام میدید، شاید احتمالا شما دچار مثلا یه اشتباهی هم شدید. ما از اون ماجرایی که حضرت ابراهیم براش اتفاق افتاد و خدا توصیف میکنه، به خاطر توصیف خداست که اینقدر مدحش میکنیم و ستایشش میکنیم، اونو قهرمان ایمان میدونیم، نه اینکه ما بخوایم مثلا همین شیوه رو. ما از این ماجرا درس تعبد و تسلیم میگیریم، اما تعبد و تسلیم ما در چارچوب عقل ما سمیشه. اینو خود شریعت به ما گفته، اینو خود شریعت به ما گفته که عقل شما پیامبر درونی شماست، نگفته؟ بله. خب پس ما نمیتونیم با پیامبر درونیمون مخالفت کنیم، اینو خود شریعت به ما گفته که اگر یه جایی واقعا عقل شما، البته بعد خواهم گفت عقل خیلی با احساس اشتباه میشه و با هوا و هوس اشتباه میشه، اونو نمیگم، ولی عقل صریح آشکار شما باش مخالفت کنه، شما حق ندارید اینو بپذیرید ولو به نام مثلا دین باشه. این چیزیه که من پس این بحث رو جمع بندی کنم یه لحظه بعد بخوام از شما یک دو تا نکته رو عرض کنم. ما در واقع مفهوم تعبد یا مفهوم تسلیم شدن به امر خدا، برخلاف بعضی از افرادی که مثلا میگن یعنی کنار گذاشتن عقل، تعبد یعنی کنار گذاشتن عقل، تسلیم یعنی کنار گذاشتن عقل، اینا تصویریه که بعضی از عارفان یا بعضی از کسانی که خیلی گرایش‌های ضد عقلی دارن اینو ترویج میکنن و تصویر میکنن. تعبد به مفهوم کنار گذاشتن عقل نیست، تسلیم شدن به مفهوم کنار گذاشتن عقل نیست. اتفاقا تعبد خودش عقلانیه، تسلیم خودش عقلانیه. تعبد یعنی چی؟ یعنی شما فرضتون اینه که خداوند عالمترین افراده. وقتی شما در جای خودتون نمیدونید و نمیتونید قطعی تعیین کنید، مراجعه به خداوند میکنید و خودتون رو میسپارید به علم خداوند، این یعنی تعبد، این یعنی تسلیم. این عقلانی نیست، این بالاترین عقلانیته. در واقع این عقلانیت منتها مثلا کسانی هستن مثل این افراط‌گرایی تو مسیحیت خیلی زیاده، تصریح پیدا کرده تو جهان اسلام. مرحوم آقای بروجردی یه وقت میگفتن، شهید مطهری اینو نقل میکردن، من نمیدونم مستندات تاریخیش چیه، یعنی اطلاع دقیقی از این جهت تاریخیش ندارم، ولی ایشون میگفتن که مرحوم بروجردی یه روز میگفتن که موج این اخباریگری که تو جهان اسلام راه افتاده این محصول حسگراییه که تو غرب راه افتاده، پوزیتیویسم و تجربه گرایی که تو غرب. من از کردم چون این تحقیق میخواد که آدم مثلا ببینه که اخباریان ما کدومشون از اونجا ارتباط داشتن، اینا من اطلاعی ندارم، ولی آقای بروجردی هم آدم کمی نبودن تو حوزه تشیع و حوزه اسلام. شما همه اسمشون و خدماتشون رو شنیدید. مرحوم مطهری از ایشون نقل میکردن، میگفتن که این موج اخباریگری که تو جهان اسلام راه افتاده که مثلا میگن عقل رو بذارید کنار و این حرفا، این محصول در واقع حرف کسانیه که در غرب معروف شدن به نام امپرسیستا، تجربه گراها. چون اونا هم میگفتن عقل رو بذارید کنار دیگه، تجربه گراها میگفتن که عقل قدرت درک نداره و اخلاق و این چیزا نیست و فلان، فقط باید از یه جایی اینو بگیرید و مثلا یه همچین چیزی ایشون میگفتن. حالا درست و نادرستش کار ندارم، ولی الان مثلا شما نگاه کنید در مسیحیت کسانی هستن، همین دیروز میگفتم کیرکگور قهرمان اینجور کاراست. من دیروز پیروز مثلا یه مقاله از کسی میخوندم به نام شستو مثلا روسیه، یعنی ایشون نوشته که اگر میخوای ببینی که میتونی مؤمن باشی یا نه، ببین اگر رفتی تو کلیسا و کشیش بهت گفت این لباسی که پوشیدی که مثلا سبزه، گفت این قرمزه، ببین آیا میتونی بپذیری ازش یا نه. اگر روحیه پذیرش اینو داری، میتونی اون عقل خودتو اینقدر عیان میگه این سبزه، چشمتو بزنی کنار و بگی که حرف کشیش درسته، پس تو میتونی مؤمن باشی و الا مؤمن نیست. ایمان یعنی پذیرش تناقض ها، اینو مسیحی ها میگن، بعضی هاشون، نه همشون. چرا این حرفا رو میزنن؟ برای اینکه خود مبانی اعتقادیشون اینجوریه، چون نمیتونن بدون این بپذیرن. مثلا فرض کنید از یه طرف میگن که خدا مجرد و منزه، بعد از یه طرف میگن عیسی خداست، نمیگن اینکارنیشن یعنی تجسد، میگن خدا دید که هیچ کس نمیتونه فدیه گناه انسان باشه، اینجوری میگن دیگه مسیحیا. پسر خودش که خودشه، یعنی عیسی، اینو فرستاد تا خودش قربانی بشه، فدیتون عظیم، فدیه عظیمی مثلا بده که بعد انسان بتونه از گناهش رستگار بشه و آلودگیاش برطرف بشه. خب خیلی هاشون تو این مونده، یعنی چی مثلا هم خدا مجرده و هم از این طرف اینا خداست، این داره میکشنش مثلا خدا رو فرسانید، یعنی عیسی رو نشون میدن میگن خداست این کار نشه. خب اینو نمیتونن، بعد میگن چیکار کنیم؟ بعد میگن ایمان یعنی ضد عقل، ایمان یعنی ضد فهم، میگن اول ایمان بیار بعد بفهم، در حالی که در متون دینی ما اینجوری نیست. در متون اسلامی ما اول فهم بعد ایمانه. بعضی از ماها هم همین حرفا رو میزنیم، اما این حرفا درست نیست، یعنی با سنت عمیق اسلامی ما جور در نمیاد. ما در واقع تا نفهمیم نباید ایمان بیاریم. این خود علمای ما نگفتن حتی اصول دینو اگر نفهمی و روشن نباشه برات در واقع اصول دین نیست، نگفتن. اما بعضی از بیشترم تو چیزای عرفانی، مثلا یه جای مثلا تو ابن عربی دیدم که میگه که نباید اعتقاد به خدا رو از راه برهان بیاری، چون اینجا یعنی شما اعتمادت به برهان بیشتر از اعتمادت به خداست. یعنی چی این حرف کیرکگور؟ دقیقاً، یعنی یا کیرکگور از ایشون گرفته، چون ایشون جلوتر از کیرکگور. و این حرفا در فضای اون وقت تو اخلاق، حالا بحثای من تو بحثای فلسفه دین و اینا نیست که خودش خیلی بحثای مصطفاییه، میخواستم تو اخلاق این بحث رو مطرح کنم. ببینید تو حوزه اخلاق اون چیزی که برداشت بنده هست و در واقع فکر میکنم اخلاق اسلامی بیشتر رو این گرایش وجود داره، ما یک حوزه‌ای داریم به نام مستقلات عقلیه که در اصولم گفتن، یعنی عقل خودش میتونه درک کنه و قدرت استنباطشو داره. شریعت اینو به رسمیت میشناسه، خدا اینو به رسمیت میشناسه و به این معاقبمون میکنه، میگه من شما عقلت اینو تشخیص نمیداد و حتی وحی هم نیومده بود، به همین معاقب میشه. در بحث‌های دینی هست دیگه، میگن یه سوالی میکنن مثلا از مرحوم آقای طباطبایی فکر کنم سوال کرده بودن، کسانی که پیامبری براشون مثلا مطرح نشود، حالا یا اصلا صدای پیامبری نرسید، مثلا فرض کن به اسکیموها که تو یخ بودن صدای پیامبری نرسید و اینا، چجور حشر میشن، یعنی به چه معاقب میشن، ازشون چی سوال میکنن که قفوهم انهم مسئولون در قرآن هست، اینا رو میخوان به چی به سوال کنن. مثلا من از من شما شاید سوال کنن که خب قفوهم انهم مسئولون چرا مثلا پیامبر گفت شما گوش ندادید، خب این معنا داره، اما مثلا از اینا میخوان چی سوال کنن؟ خب میفرمایین که اینا رو معاقب میکنن به مستقلات عقلیش، قفوهم انهم مسئولون، میگن می عقل شما نمیدونست یا تشخیص نمیداد، چرا به رغم اینکه عقلتون اینو تشخیص میداد جور دیگه‌ای تحت تاثیر تمایلاتتون مثلا سرباز زدید و جور دیگه‌ای فکر کردید، جور دیگه‌ای عمل کردید. پس یه بخش از اخلاق مستقلات عقلیان اینو فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از بزرگان ما انکار کرده باشن. حالا دامنش اختلافه که مثلا مستقلات عقلیه چند تان، 10 تان، 20 تان، آقای عابدی شاهرودی تون مقدمه چی اسمش مفاتیح الغیبشون 25 تا مثلا ذکر کرده، چیزهای مختلفه، من وارد جزئیات نمیشم، 5 تا، 3 تا، 2 تا، 10 تا، اونم مشکل الان بحث ما نیستش. اما یه جاهایی را هم شریعت و دین در اخلاق قبول داره که اینها جز چیزایی هستند که عقل خودش نمیتونه بپذیره، یعنی پذیرش اولیه عقلی رو ندارن. یعنی اگه شریعت نیومده بود ممکنه بعد از اینکه شریعت گفت، ابن سینا میگه بعد از اینکه شریعت گفت راهنمایی کرد، عقلم مشکلش نیست، میگه بله همین جور اتفاقا خوب شد، اما قبل از اینکه شریعتی بیاد یه چنین جاهایی رو خلع هست، نمیتونه بشناسه. شریعت در واقع برای پر کردن بیشتر دغدغه اصلی شریعت یا کمک اصلی شریعت که فیلسوفان ما میگن این رو هیچ کسی نمیتونه انجام بده جز خداوند و جز شریعت، چون از یه منظر بالاتری به اعماق این کارها نگاه میکنه و عواقب و نتایج و ذات این کارها را ملاحظه میکنه و اون خداوند مفاسد و مصالح نفس الامری را در اینجا میبینه و به ما راهنمایی میکنه، این از طریق شریعت و در قالب امر و نهی است. مثلا گاهی وقتا به صورت خبریه میگه مثلا والمیس رجسون من عمل الشیطان، گاهی وقتا به صورت خبریه، یعنی به ما راهنمایی میکنه که این اینجوریه. گاهی وقتا هم مثلا میگه که فرض کنید نماز بخونید، روزه بگیرید، به صورت امری، حالا اون صیغه بیانیشو کار ندارم به چه شکلی بیان میشه، یعنی به صورت جمله خبری یا جمله انشای. این حوزه حوزه‌ایه که به رغم اینکه خردگریز هست، خردگریز به این معنا که عقل نمیتونه قادر نبود ابتدا تشخیص بده، اما خرد ستیز نمیتونه باشه. یعنی همینجا هم اگر یه چیزی بیاد مثلا عقل اخلاقی ما میگه که فرض کنید آدم بیگناه رو نکشید، اگه ما تو اینجا خبری بیاد یا مثلا حتی آیه‌ای برداشت ابتدایی اینجوری بشه که میگه که کسی رو بکشید، ما اینجا جور دیگه اینو تفسیر میکنیم، جور دیگه معنا میکنیم، نیست اینجوری. اگر خبر هست که شاید اصلا ردش کنیم، بگیم همچین خبری همونطور که روزم مثال زدم از ما مثلا گفت شما مثلا همچین فکر میکنید، ما همچین حرفی رو زدیم. اگر خبری هست که رسیده که اونجا که مشکل نداره، میگیم مثلا این خبر، حتی بعضی از بزرگان ما فکر میکنن مرحوم سید مرتضی یکی از شرایط خبر واحد رو عقلانی بودنش گفته، یعنی ضد عقل نباشه. این خیلی عجیبه، من جایی ندیده بودم اینو، یعنی در واقع شما اگر یه خبری اومد و دیدید که این ضد عقله، این خبر خبر واحد حجت نیست. حالا اونو توضیح میدم الان، در واقع فعلا به حد اجمال خدمت شما عرض کنم تا بعد نوبت برسه. پس اصل این مسئله روشن شد، ولی در واقع عرض کردم در این حوزه اگر چیزی بیاد که با عقل صریح و روشنی که ما داریم مخالفت کنه، خیلی هستن ایمانگراها گفتن در غرب بیشتر هستن، اونا میگن اتفاقا باید عقل رو سرکوب کرد، عقل شیطانه از نظر کیرکه گفت، میگه عقل شیطانیه که در نهان انسان هست و میخواد ایمان رو ازش بگیره، خیلی حرفای تندی ضد عقل میزنه. مؤمنی که یعنی کسی که نتونه عقلشو بذاره کنار نمیتونه ایمان بیاره، این حرفاییه که کرکگور میزنه و همینطور اگزیستانسیالیستایی که اون حرفا رو میزنن. در جهان اسلام هم بعضی از این حرفا میزنن که عرض کردم قابل قبول نیستش. من تا حالا یه سوال کهشون هم مطرح کردن، این که میگیم عقل مثلا چه عقلیه، کدوم عقله؟ خب شما اگه به تاریخ برگردید ممکنه بگید که مثلا ما میبینیم که عقل آدما در داشتهای مختلفی داشته، یه وقت مثلا اینجوری بوده، یه وقت اینجوری بوده، یه وقت اونجوری بوده. عقلم عقلیه که بالاخره در طول تاریخ ممکنه احکامش عوض بشه، کدوم عقل شما میگید؟ من در این که گاهی وقتا صدای تمایلات آدم از حلقوم عقل به گوش میاد حرفی ندارم، درسته؟ این همون چیزیه که حضرت علیه السلام کسی وقتی بهش گفتش که ببین معاویه چقدر زیرکه و اینها، مثلا آدم عاقلیه، خیلی باهوش بوده از لحاظ سیاسی، در مقابل از علی علیه السلام ماجرا رو نکشوند به جنگ، جنگی که مثل یزید و اینا اتفاق افتاد. حالا از علی علیه السلام خودش بالاخره قهرمان زیرکی اینا بود، ولی این واقعا به یه معنا زیرکی سیاسیش زیاد بود. بعد وقتی از علی علیه السلام پیشش تعریف کردن گفت نه این عقل نیست، این نکراه. یعنی چی نکراه؟ یعنی در واقع یه جور زیرکیه که برای یک اهداف پستی به کار میره و من نمیتونم یه همچین چیزی رو داشته باشم، چون من یه چارچوب‌هایی رو قبول دارم، تو اون چارچوب‌ها عقلانیت رو، تو روایات ما هست گاهی وقتا عقل و مغلوب هوا میشه، یعنی در واقع عقل برده هوا میشه. قاعدش اینه که هوا در اختیار عقل باشه، یعنی در واقع تمایلات انسان در اختیار عقلش باشن، یعنی اون چیزی رو که عقل انسان میگه او میل کنه. همونطور که دیروزم صحبت کردم گفتم قاعدش اینه که میل در اختیار عقل انسان باشه، اما در بعضی از انسان‌ها برعکسه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی میخوان بعد عقل براشون دلیل تراشی میکنه، ای عذر میاره، دلیل میاره. آدم بعضی وقتا فکر میکنه این عقله. این اتفاق میفته، من اینو قبول دارم، یعنی این پیش میاد و این منظور ما نیست از عقل. منتها اینکه کی تشخیص میده عقل چیه و مثلا ملاکش چیه و اینها، این چیزی نداره دیگه. شما حتما در اصول خوندید که این کار سختیه، چون در واقع وقتی شما به یک قطعی میرسید، این قطع قطع حجته، در اصول هم گفتن وقتی به یک قطعی میرسید، ممکنه من وقتی به قطع شما نگاه میکنم بگم که شما این مسیر رو اشتباه طی کردید و بی خودی به این قطع رسیدید. قطع شما برای من حجت نیست، اون چیزی که عقل قطعی شما به شما میگه برای من حجت نداره. چرا؟ چون اون اتفاق برای من نیفتاده. من باید بیام شما رو راهنمایی کنم در مبادی این کار، بگم که مثلا شما اشتباه میکنی، شما اشتباه میکنی، اما واقعا شما عذر دارید پیش خداوند، مشکلی ندارید. وقتی کسی قطعش به این رسیده و یقینش به این رسیده که صادقانه ها، نه از طریق بازی، و عرض کردم گاهی وقت دادم خودشم متوجه میشه که یه جور بازیه این، یعنی در واقع به قول غربی ها میگن رشنال با رشنالایز فرق میکنه، یعنی آدم خودش میفهمه که استدلال داره میکنه یا بافتنه، توجیه میکنه و یه چیزایی رو میخواد و این رو وسیله قرار داده، اون خودش میفهمه. اما وقتی صادقانه کسی تلاش کرد از راه استدلال و قطع اونا رسید به نکته ای، فرض کنید ولو این نکته هم اشتباهه، نه فقهای ما نمیگن این ارزش داره، ولی للمخطئ اجر واحد و للمصیبه اجرا. ما جز چیم از لحاظ اصولی؟ ما جز مخطئیم یا مسببه؟ بله، همه دوستان فکر کنم سابقه طلبگی و درس حوزه دارن، اینجوری که به من گفتن دارن دیگه. ما جز مخطئیم. یعنی چی مخطئیم؟ یعنی معتقدیم ممکنه ما خطا کنیم، اما این خطای ما از لحاظ حجیت حجت، یعنی من میتونم به این استناد کنم بگم خدای من تلاشمو کردم، عقل من اینجوری گفت و من فکر میکنم. بله بله، نه 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 نه، عقل اوغلای قوم وقتی که برای منم عقل بشه حجت دیگه، یعنی وقتی که من بفهمم که چی میگن حجیت، حجیت داره. ولی من دیگران چه میگن که بحث من نیستش، که در بحث عقل، نه در بحث های حقوقی، نه اونها یه بحث دیگه. پس اینو من به این شکل جمع بندی کنم. ببینید، ما تو حوزه بحث های غیر اخلاق هم اینه، مگه ما این کارو نمی کنیم؟ فرض کنید در آیات قرآن هستش که مثلا خداوند دست داره، ولی ید الله مثلا مبسوطه، ولی ما عقل ما میگه که خدا دست نداره، ما اونجا چیکار میکنیم؟ میگیم مثلا ید اینجا یه معنای دیگه ای داره، به معنای قدرت مثلا، یعنی قدرت خدا دست داره. یا مثلا میگیم بخشندگی خدا، چون ید علامت بخشندگی هم هست در عرب مثلا، میگیم البته این در یه چارچوبی، نمیتونم مثلا یه دفعه برگردم بگم ید یعنی مثلا پا، میتونم اینجوری بگم؟ نمیتونم، این دست من نیست، باید خود اون متن اجازه بده، باید خود اون در واقع اون تغییر و تعویل در چارچوب سمانتیک یا زبانی که اجازه، مجازی که اجازه میده صورت میگیره، نه اینکه از پیش خودم بردارم یه چیز دیگه بگم، این که نیست. به تعبیر اصولی ما یه مقدار امروز بحث اصطلاحی شد، به تعبیر اصولی ما مخصصهای لبی داریم، یعنی قرائن عقلی حالت تخصیص لبی دارن، اونو عوض میکنن به صورت لبی، یعنی بدون اینکه لفظی در حالا به خیلی وارد این جزئیات نشم، فقط این بحث به این شکل دیگه جمع جور کنم که یه مقدار حاشیه کمتر بریم. از دید بنده، یعنی در واقع فکر میکنم اخلاق اسلامی به لحاظ اپیستمولوژی یا معرفت شناختی یک الگوی دوگانه‌ای رو داره دنبال میکنه، یعنی یک منشأ دوگانه‌ای رو برای معرفت اخلاقی قبول داره، هم عقل رو قبول داره و هم شریعت رو قبول داره، اما بین اینا تعارضی نمیبینه. یه اصطلاحی هست معروف به نام حقیقت مضاعف، شاید شنیدید، دبل تروث. اینم چند دقیقه بگم ماجرای خیلی عجیبی داره این ماجرا، خاطرش خیلی ها رو سوزوندن و کشتن در فرانسه و اینها. این اصطلاح اول از ابن رشد در اومد. ابن رشد یه فیلسوف جهان اسلامه، منتها در مغرب اسلامی، یعنی در اندلس اینها بود و کمتر ما باش آشنایی داریم. این اصطلاح رو ایشون اول گفت، دبل تروس، گفت حقیقت مضاعف. این دو تا تفسیر ازش شد، یه تفسیرش قابل قبول نیست که در غرب معروف شد و جریانی پیدا کرد به نام لاتینیان، لاتینیان اوروئیز، ابن رشدیان لاتینی. ابن رشدی هایی که تو لاتین یعنی در غرب این شرح کردن، یه تعبیری تو جهان اسلام پیدا کرد که به نظر من اون تعبیری که در جهان اسلام پیدا کرد درست‌تره و هم حرف ابن رشد و هم خودش درست‌تره، اما اون چیزی که در غرب اتفاق افتاد نه حرف ابن رشد بود و نه درست بود و در فرانسه خیلی آدما رو اعدام کردن و سوزوندن به خاطر اینکه مثلا چنین گرایشی رو پیدا کردن، ولی این تفکر هنوزم هست. لاتینیان الرویزم، ابن رشدی های لاتینی، یک جریان معروفی در فلسفه غرب هستن به نام ابن رشدی های لاتینی، یعنی طرفداران ابن رشد در لاتین. دبل تروس یعنی حقیقت دوگانه، تروس یعنی حقیقت، دبل یعنی دوگانه، حقیقت دوگانه یا حقیقت مضاعف منظورش چیه؟ اونا گفتن منظور اینه، اونا یه معنای اینجوری گرفتن، گفتن منظور اینه، یعنی حق نسبیه، دوتاست، برای فیلسوفان فلسفه حقه، برای عوام شرع حقه، همون چیزی که اولم اشاره کردم. شریعت کاری به فلسفه شریعت کاری به فیلسوفان نداره، فیلسوفان خودشون فلسفهشون همون شریعتشونه، یعنی از فکرشون میتونن خودشون راه پیدا کنن، اما عوامی که نمیتونن فکر کنن اینا باید برن شریعت. و از روی این داستان درست کردن حی ابن یغزان، داستانی که ابن توفیل نوشت بر اساس همین مسئله بود دیگه، و دیگران دیالا کاری به این جزئیات ندارن، اینا خودش بحثای طولانیه که الان فرصتی نیست راجبش صحبت کنیم. این تفسیر رو اسلامش گفتن حقیقت مضاعف. یعنی چی؟ یعنی فیلسوفان خیلی به پیامبران اینا کاری ندارن، حالا اگه هم یه احترامی میکنن از باب احترام به اینی که اینا مثلا به درد جامعه میخورن، به درد عوام میخورن، خودشون از روی فلسفه و اینا دین خودشون رو در میارن و مثلا و این چیزی که شریعت اومده این به درد مثلا عوام میخوره، یه همچین فکری. خب این حرف درستی نبود و فیلسوفان ما و متکلمان ما گفتن این معنا نداره، گفتن اما دبل تروس یه معنای درستری میتونه داشته باشه و اون اینی که حقیقت دوتا دروازه داره، یعنی به یک جا میرسیم، فیلسوف و غیر فیلسوف فرقی نمیکنه، عوام و فیلسوف، اون چیزی که هست برای همه یکسان، اینجا نیست که برای شما مثلا نماز و نمیدونم طاعات و حج اینا باشه ولی برای فیلسوف مثلا نه عبادتش همون فکرش باشه و از این جور چیزا، اینا نیست. اونا گرفتن اونجوری که اونا تعریف کردن، گفتن مثلا دو گروه هم، این گروه جدا، این گروه جدا، برای این گروه شریعت، برای اون گروه فلسفه، اینجوری نیست. حقیقت مضاعف این نیست، حقیقت مضاعف یعنی یک حقیقت وجود داره اما درش مضاعفه، از دو در میشه به این حقیقت وارد شد، همون عقل و شر، هر دو به یک حقیقت اشاره میکنن، هم به در واقع فیلسوف باید به این مراجعه کنه و هم عارف و هم غیر عارف عامی، از این جهت تفاوتی نداره. این به نظرم حرف درستیه، یعنی در واقع همون چیزیه که فیلسوفان ما هم میگن. دبل تروس به این معنا اشکال نداره که در غرب اونجوری گرفتن و معنای بدی ازش کردن و بعدم مورد عقاب کلیسا قرار گرفتن که کلیسا گفت این حرفا درست نیست و براشون تضییقات زیادی ایجاد. خب از جهت در واقع این که مثلا عقل باید چه ملاکایی داشته باشه و اینا، آدم باید در حوزه در خصوص اخلاق خیلی مراقبت کنه، چون عقل تو اینجا خیلی لغزنده است، همون که دیروزم صحبت کردیم، چون اینجا پای منافع و اینا در میانه، پای کار در میانه، پای زحمت در میانه، آدم احساس میکنه اگه این نظر باشه شاید باید مثلا پول خودش هم بده، چون عدالت اگه این باشه مثلا، خیلی لغزندگی، یعنی عقل خیلی در معرض آسیب هوا هستش در حوزه اخلاق. ولذا این که عقلای ما مثلا مرحوم آقای طباطبایی دیگران گفتن، این منظورشون این نیست که درک عقل رو تو اخلاق بذارید کنار، این نمیشه که، بلکه نگران اینن که توجه و اعتنای زیادی بکنیم که حواسمون باشه که همیشه این لغزندگی وجود داره تو حوزه عقل عملی. برای اینکه از این نجات پیدا کنیم باید هی تأمل بیشتر، تدبر بیشتر، برگشت بیشتر، احتیاط بیشتر، گفتگوی با عقلا که شما اشاره کردید اینا داشته باشیم تا بتونیم از این لغزندگی رها بشیم. ولی این معناش کسی نمیتونه بگه که مثلا فرض کنید اگه شما با عقلتون رسیدید به اینجا، بعد خدا به شما عقاب میکنه میگه چرا به عقلتون نذاشتی کنار مثلا به شریعت چیز کنی، این که نمیشه که، چون شریعت از جنس همون عقله. ما نمیگیم پیامبران بیرونی پیامبران در واقع مکمل پیامبران درونی هن. بله اگر وقتی شما مثلا در شریعت این همه آیه میبینی، این همه روایت میبینی، مثلا فرض کنید چند وقت پیش کسی مقاله خیلی تند و بدی نوشته بود، با اینکه اولم آدم خوشنامی بود و اینا، ولی خب به هر حال الان گرفتار این بحثا شده بود. مثلا فرض کنید الان من یه موضوعی مثل موضوع الف مثلا که در دین الان من چون موضوعش خیلی نیازی نیست الان اینجا باز کنم، بحث کرده بود که مثلا این موضوع الف که این همه آیه و روایت در دین هست که این حرامه، عقل ما میگه مثلا اشکالی نداره، چه اشکالی داره با امثال اینا. این چند تا اشکال اساسی در وجه مرتکب شده، یکی این که
اولا ما گفتیم که بعضی جاهاست عقل اشکالی در چیزی نمیبینه، عقل درک نمیکنه، اما باید از شر بپذیره. اینم از اون جاهاست. حالا فوقش عقل اشکالی نمیبینه ولی شر اشکال میبینه. بله اگه شما میگید که این اشکال داره این حرف شر، یا این نباید باشه و عقل من میگه نباید باشه و اینا و غلطه، این اگر عقلت واقعا میگه اون یه حرفی، اما اینجا باید شما توجه داشته باشید وقتی میبینی این همه آیه و نص و اینا هست، بیشتر باید عقل خودتو متهم کنی. آدم میتونه عقلش هم متهم کنه، اینجوری نیست که عقل دیگه فیکس باشه و اینا. وقتی مثلا شما یه استدلالی میکنید فعلا رسیدی به این نقطه که این درسته، وقتی میبینی در مقابلش این همه آدم یا این همه مثلا متن، این همه روایت یه جور دیگه میگه، نمیتونی برگردی و بگی، نمیگیم عقلتو عوض کن، این دست من نیست، اما نمیتونی برگردی و تأملات بیشتری کنی، متوجه بشی که یکی از این استدلال‌ها، یکی از این مقدمه‌ها اشتباه بوده. مگه ما عقلمون اشتباه نمی‌کنه؟ بله، این که اتفاق میفته. بنابراین این که من میگم مثلا عقل، شریعت با عقل مخالفت نمی‌کنه و هر وقت مخالفت کرد قاعدتاً یه تعویلی چیزی میشه، این معناش این نیست که فوری آدم وقتی شریعتی رو یا وقتی وحی رو میبینه فوری به یه عقلش مراجعه کنه، بگه مثلا همون در بد بهم عقلش بگه نه و فلان، بعد بگه که پس من اینو عوضش میکنم. اینجوری نیست. به قول پلانتینگا خیلی وقت آدم عقل خودشو بیشتر عقلانی تر متهم کنه تا شعر رو. یعنی وقتی این همه متن و نص و آیه و روایت رو میبینه، یا مثلا برداشت عقلا رو میبینه و خودش یه جور دیگه ای میگه، خب این احتمال زیادی باید بده که خودش اشتباه میکنه. البته وقتی برگشت و فحص کرد و تا حدی که واقعا مقدور براش فحص کرد و صادقانه همه احتمالا رو دید و اینا، ولی باز جمع‌بندیش شد، خب لیس علیه حرج، این دیگه حرجی براش نیست، تلاششو کرده، سعیشو کرده و غیر از این ندیده، خب برایشون حرجی نیستش. اما این اتفاق برای هر کسی نمیفته، برای من و شما نمیفته، چون من و شما عموما فرصت یا ظرفیت، یا مثلا ظرفیتی که میگم نه یعنی توانایی عقلی، یعنی در واقع این امکان برامون نیست که بیایم تو مسائل عملی همه این احتمالا رو بحث کنیم و فحص کنیم و اینا، ولذا بیشتر منطقی تر به نظر ما میاد که خب در این جور جاها حالا یا از باب احتیاط یا به هر شکلی بیشتر این طرف رو در نظر داشته باشیم. اما واقعا اگر ملا صدر وقتی میگفت که من توی یه مثلا آیه رسیدم به چیزی که همه خلاف اینو میگن، مفسرین و محققین و حتی ظاهر آیه هم خلافه، ولی شما میبینید ایشون رو تعویل میکنه، در بحث عذاب، در بحث عذاب جاودان ایشون میگه که جهنم ابدیه ولی عذاب ابدی نیست. اون خالدین فیها یعنی خالدین فی جهنم، جهنم همیشه هست اما عذاب ابدی نیست. این تو اسفار و جاهای مختلفی، یعنی تو کتابای الهیات خودش میگه. خب این چیزیه که یه مقدار خلاف ظاهر آیه هم هست، همین مکتب تفکیکیایی که هستن و در شهر شما بیشتر هستن و حتی من خودم خیلی بهشون ارادت دارم، ما مدتی آقای حکیمی قم میان اینا میرم خدمتشون و استفاده میکنم، ولی عموما به این بیشتر به این جهت ملا صدر رو بیشتر مورد عتاب قرار میدن که میگن که مثلا ببینید که این همه آیه اومده که و هم فیها خالدون، یعنی بشر تو عذاب گرفتاره و ابدیه و مثلا خالدین فیها و تعبیرهای مختلفی در مورد عذاب اومده، ولی ملا صدرا اینجوری میگه، میگه اینا معناش اینه که اینا خالدینه یعنی در جهنم. خب اینا میگن خب چه فایده داره در جهنم باشی عذاب نباشه، یعنی منظور خدا احتمالاً اینه که عذابشون ابدی، ولی فقط جاش که مشکلی نداره، یعنی اون اشکالشون به ملا صدرا اینه که شما بگو خالدینه فی جهنم یعنی در جهنم عذاب ازشون برداشته میشه بعد از یه مدتی مثلا انقطاع عذاب میشه، چون دلایل فلسفیشون آورده برای خودش. البته دیگران اینو قبول نکردن، ممکنه ملا صدر اشتباه کرده یعنی در این دلایل میخوام بگم، ولی ایشون میگه من نمیتونم از این دلایلم برگردم، چون وقتی برمیگردم دوباره همین دلایلو دارم. عقل ایشون اونو کشونده به اینجا، شدن واقعا چیزی نداشته باشه خود ایشون، یعنی دیگه در واقع زحمتشو کشیده، تلاششو کرده، ببخشید الله من تمام کنم، زحمتشو کشیده، تلاشش کرده، اما برای من این حجیت نیست، من این مبادیو قبول ندارم، یعنی این استدلالی که ایشون میکنه نمیتونم بهش قبول کنم و من به این جنبندی نمیرسم. پس عرض بدنه کلن این شد در واقع جمع وجود کنیم، یعنی بیشتر علمای اصول و فقه و نمیدونم اخلاق به این مش متمایلن، میگن که ما در حوزه‌ای که عقل ما خودش درک داره و شریعت نه رد کرده نه کاری به اون داره، خب عقل که حجیت داره و اعتبار داره و اخلاق رو و مسائل اخلاقی رو بر اساس این درک میکنیم و خیلی وقتا هم شریعت اصلا معید اینه، کمک اینه، بعضی اصلا گفتن شریعت در واقع لطفه، در لطفه یعنی در واقع اکمال لطفه، یه لطفی خدا به ما کرده از راه عقل راه رو نشون داده، یه لطف اضافی هم کرده برای کسایی که احیانا یه مقدار پاشون میلرزه، تایید بیشتری هم آورده، گفته اتفاقا همینجوره همینجوره همینجوره. اما در جاهایی که عقل انسان قدر نمیده، نه مخالفت میکنه، یعنی ازش میپرسیم مثلا نماز اینجوری میان نمیدونم، طواف اینجوری میان نمیدونم، هفت تا هشت تا، یعنی برای من مفهوم نیست رمزش که حالا هفت تا باشه، یه خورده اضافه باشه به هم میخوره، کم باشه به هم میخوره، اینا من نمیدونم چه تأثیری دارن در عالم تکوین، این عقل میگه. ولی شریعت میاد روشن میکنه، میگه این مثلا باید اینجوری باشه، این باز اینجا هم باز مشکلی نداره، به رغم اینکه عقل ابتداعا قدرت اینو نداشت که اینا رو درک کنه، وقتی ولی شریعت میاد مشکلی نداره در پذیرشش، چون مخالفتی با عقل نداره. اونجا هم که ابن سینا گفت مواد جسمانی از این دست بود، یعنی میگفت من نمیدونم، جسم امتناع نداره ولی نمیتونم بگم حتما هست، شریعت اومد راهنمایی کرد. اما در مشکل ما در جاییه که احیانا، البته همچی چیزی در شریعت اسلام خیلی نادره ها، یعنی شاید اصلا اتفاق نیفتاده، البته در مسیحیت یا در یهودیت این بر از این چیزا هست، ولی در جهان اسلام خیلی به ندرت این اتفاق پیش میاد. ولی حالا برفرض اگه پیش اومد جایی که عقل ما یه چیزی رو بگه این اشتباه قطعا، مثلا فرض کنید مثل ماجرای حضرت ابراهیم پیش بیاد، مثلا ما یه آیه به ما بگی که شما بچه خودتون رو مثلا یه خواب دیدید که خدا گفته که بکشید، شما برید بکشید، یه همچین چیزی دستوری مثلا تو شریعت فرضی دیگه، تو شریعت عقل ما اینو نمیتونه بپذیره، میگه این درست نیست و این اشتباهه از لحاظ اخلاقی. خب اینجا چه کار باید بکنیم؟ بیشتر بحث در اینجاست. اگر واقعا به اون عقل مطمئن نید و راه عقلی رو هم درست رفتید، خطایی نکردید، هی برمیگردید احتیاطات لازم رو میکنید، اگر واقعا به این جنبندی رسیدید، خداوند بر شما عقابی نخواهد داشت که به عقلتون گوش دادید و احیانا اون شریعت رو یا مثلا اون روایت رو یا اون آیه رو، حالا روایت کرد کردم راحت ترم هست، آدم بیشتر احتمال میده که اینا رو درست کردن، بعیده که مثلا اینجور چیزی امام گفتم، مثلا اون مثالی که زدم خود امام میگه شما واقعا فکر میکنید من همچی چیزی گفتم. اما در مورد آیات که قطعی ترن از لحاظ سند، از لحاظ ظهور و اینجور چیز، آدم میتونه در واقع گونه دیگه ای تفسیر کنه، البته این تفسیر باید در چارچوب زبان باشه، و اگر واقعا دید نه حتی زبان اجازه نمیده، یعنی اینقدر صریحه، اون دیگه علمشو به خدا واگذار میکنه، دیگه میگه من نمیدونم، فوقش اینه، یعنی در یه حالت اینجوری اگر برسه که عرض کردم این در شاید هیچ موقع، من یه وقتی با یعنی طرحی در دفتر تبلیغات قوم داشتن که انجام میدادن، آیا جمع کنن یه همچین مواردی که آیا مثلا یه همچین مواردی هست، اون کسی که مسئول این کار بود یه وقتی به من میگفت خیلی به ندرت مثلا تونسته تو کتابای فقهی یا تو کتابای که بحث کردن مواردی پیدا کنی که مثلا اینجور تنش صریح هست، این که دو مورد رو مثلا ایشون نقل میکرد که مثلا آقای خویی گفته که مثلا اینجوری یا فلان، ولی این به طور کلی اتفاقش خیلی کمه واقعا. از این جهت هست که البته چرا بعضیا شریعت رو ممکنه یه جوری به خصوص در فضاهای مثلا وهابی و حنبلی و نمیدونم اینجور چیزا یه جورایی تفسیر میکنن که ممکنه یه مقداری این شبهات بیشتر باشه، ولی از لحاظ فقهی الحمدلله این کمه. پس از لحاظ معرفت شناخی اخلاق اسلامی روشن شد، هستی شناسیش هم روشن شد، فرا اخلاقی که داشتیم صحبت میکردیم. البته یه چیزو خدمت شما عرض کنم، اخلاق اسلامی فرایتهای زیادی داره ها، مثلا عرفا اخلاق خودشون میگن اخلاق اسلامی، مثلا نمیدونم فیلسوفان مثلا فارابی میگه اخلاق اسلامی اینه، یا مثلا غزالی میگه این، هر کدوم یه چیزی برای خودشون به عنوان اخلاق اسلامی میگن، این روش باید توجه داشت. اما واقعا اینکه اون چیزی که خود اسلام میگه کدومه درکش یه مقدار سخته، یعنی شایدم یه جور نگاه تلفیقی آدم باید داشته باشه به این مجموعه این چیزا. غربی ها میگن ما یه اسلامیک اتیکس داریم، یه اسلامیک کیت اتیکس، کیت یعنی اون چیزی که به نام اسلام خوانده میشه، یعنی در جغرافیای اسلام هست، یه اخلاق اسلامی داریم، یه اخلاق مسلمان ها، یعنی شکل های مختلفی. درک این که مثلا حالا حرفای فارابی دقیقاً حرفای اسلامی یا حرفای این، دیگه کار اجتهادیه که در واقع وقتی شما واردش میشید خودتون دارید اجتهاد میکنید، یعنی میخواهید بگید اسلام اینو میگه، دیگه نظر کسی رو نمیگید. اصل فلسفه هم یعنی این، یعنی واقعا خود شما وارد بشید و بگید که مثلا این درسته، این درسته، این درسته. اما خب الان اینجور کاری برای ما اینجا الان مقدور نیست، فرصت لازم رو نداریم. اون چیزی که به نظر من میاد پرسش‌های اساسی فرا اخلاقیش بود، یکیش مربوط به زبان اخلاق بود که در متون دینی زبان اخلاق زبان در واقع رئالیه، یعنی حکایت از این میکنه که اوصاف اخلاقی اوصاف واقعی ان، شکل میدن به شخصیت آدم. اگر کار اخلاقی ارزش اخلاقی امر واقعی نیست، چطور به شاکله آدم ایجاد میکنه، چطور برای آدم شکل ایجاد میکنه، تجسم ایجاد میکنه، تجسم اعمال و از اینجور چیزها، اینا همه شکایت از این میکنه که امر اخلاقی امر واقعیه و شناختش هم عموما از راه عقل و شرعه و اون
تفصیلی که توضیح دادم. انگیزشش هم به این شکلی که اسلام تقویت میکنه انگیزش های صاف رو و خالص رو، هرچه انگیزش عقلانی تر و الهی تر باشه، یعنی در واقع جهتگیریش منزه تر از این باشه که حتی برای بهشت و حتی برای جهنم باشه، این رشد یافته تر هست. اما انکار نمی کنه در مورد خیلی ها جز از راه همین تشویق و تنبیه و اینجور چیزها حاصل نمیشه و از اینم استفاده میکنه، از تشویق و تنبیه در آیات فراوانی. شاید میگن یک سوم آیات قرآن در مورد معاد مثلا، یعنی از این ترس و تخویف و اینها استفاده میکنه، برای اینکه چون بخش زیادی از مردم به اینجور چیزها بیشتر انگیزش پیدا میکنن تا به چیزای، یه داستانی معروفه در ابن سینا میگن یه کسی بهش گفته بود، بهمنیار بهش گفته بود که شما ادعای پیغمبری کنی، مطالب شفا و اشارات اینا از حرفای پیامبرو دقیق تره، مثلا از قرآن کریم دقیق تره. تو میگن بهمنیار خیلی چیز نبوده، ظاهرا مسلمان مثلا نبوده، میگم اینجوری میگن. یه کسی به مرحوم مطهری ایراد کرده بود، پایان نامه مرحوم مطهری تصحیح همین بهمنیار بود، کتاب از تحصیل بهمنیار. چون وقتی ایشون می‌خواست بره دانشگاه الهیات، آقای فروزانفر اینو ازش گفتن که باید یه چیزی بنویسی بیا اینجا تدریس کنی، چون سیستم حوزه‌ای خونده بودن و مثلا مدرک دانشگاهی نداشتن. ایشون گفتن چیکار کنم، گفتن که یه پایان نامه باید بنویسی، بعد این پایان نامه از تحصیل بهمنیار هست که تصحیح شده چاپ شده، اینو ایشون تصحیح کردن و تعلیق زدن و توضیح دادن و کار خوبی هم بود. بعد یه کسی تو حوزه بهشون اشکال کرده بود، گفته بود که شما سر بحثی کتاب بهمنیار رو که مثلا فرض کن معروفه به این که رب تشتی و این چیزاست، بعد ایشون هم جواب خوبی داده بود، گفته بود که در حال ما نمیخوام که بهمنیار رو تایید کنم، من می‌خواستم این کتاب رو تصحیح کنم و این کتاب رو توضیح بدم و امثال اینا. ولی حالا میگن، منم نمیدونم جهات تاریخیش، بعضی حرفای خلاف اینا میگن، ولی میگن مثلا ایشون، حالا یا یه کسی دیگه به ابن سینا گفته بود که تو مثلا چرا ادعای پیامبری نمی کنی که مرید و این حرف رو پیدا کنی و مثلا عده زیادی بگروند و ما وضعمون خوب بشه، مثلا برای خودمون دم دستگاهی داشته باشیم اینا. بعد ایشون گفته بود که حرف نمی زد، من می گفتش که حالا بعدا جوابت میدم. و خیلی خدماتی به بهمنیارشون کرده بود، یعنی در واقع از بچگیشون رو بزرگ کرده بود اینا. بعد یه روزی مثلا تو همدان بودن که معمولا هم تو حال فرار اینا بودن و ایشون ظاهرا یه مشکل مثلا حالا یا خودشو به بیماری زد یا اینکه واقعا بیماری پیدا کرد، نصفش هم مثلا یه دارویی رو خواست از بهمنیار، گفتش که مثلا شما برو از فلان جا اینو بگیر. شبای همدان هم شبای برفی سردی میشه و یخ و اینا، اون زمان هم که خب بین راحتی ماشین و تاکسی تلفنی و این چیزا که نبود که. بهمنیار هی عذر میاره، میگه که مثلا شما خودت تو کتاب شفا گفتید که برای این بیماری این دارو خوب نیست، میخواست نره، هی میگفته که مثلا یه جوری بلکه این از زیر بار این درخواست بره، مثلا گفته این دارو خوب نیست و فلان اینا. در اینو تقلا بود که دیدن که صدای اذان از مأذنه مثلا خیلی مرتفعی بلند شد. بعد ابن سینا به بهمنیار گفت ببین، من تو رو بزرگت کردم، این همه خدمات بهت کردم، یه بار از توی درخواستی کردم این همه عذر آوردی. این بنده خدا بعد از 400 سال، اون زمان 400 سال از نه پیامبر رو دیده نه از ایشون خیر مستقیمی بهش رسیده، یعنی چیزی مثلا پولی یا خدمات اونجوری که من به شما دادم نرسیده، ولی با این وصف تو این سرما رفته اون بالا و بدون اینکه هیچ عذری چیزی بیاره هر روزم این کارو میکنه و میره. ولی تو بهش گفت ببین، مقولاتی که ما داریم متفاوت از وحیه، اینا یه بحثای نظری و اینجور چیزاییست که نمیتونه خیلی اون شوق وفاداری رو که در واقع پیامبران ایجاد میکنن ایجاد بکنه. و من فکر کنم اسلامی هم در همین حد کلی اجمالا بس، اگر فکر میکنید یه سوالی چیزی هست، اصلا هست بحث پیچیده و مفصلی هست، فکر میکنم ما هم کم کار کردیم تو این زمین، اگر که بشه که نه بابا اگر که عقل شما مثلا فرض کنید یه وقتی مثلا اگر عقل کسی میگه که امتناع داره، فرض کنید نکیرو میگه بله آره نه چون شریعت گفته لقول مخبر دیگه، یعنی در واقع مخبر صادق، اینم خودش یه جور استدلال غیر مستقیم دیگه. آقای جوادی میگه، آقای جوادی عمولی میگن قول معصوم حد وسط برهان قرار میگیره، البته ابن سینا نقل میکنه، خود ابن سینا میگه، یعنی دیدینو میگه حد وسط در برهان قرار میگیره قول معصوم، یعنی مثلا فرض کنید ما بدونیم پیامبر گفتن یا میدونیم
امام علیه السلام گفتن این خودش حد وسط قرار میگیره. چرا؟ چون به صورت غیر مستقیم استدلال دیگه، یعنی در واقع من میدونم معصوم درست میگه، این رو معصوم گفته پس این درسته، پس اینو در حد وسط قرار میدم. اینجوری مشکلی نداره در ما، یه جور استدلال. بله، یه کبرای کلی وجود داره. نباید باشن، ممکنه یه چیزی به نام گزاره دینی بیاد اما قاعدتا نباید باشن و معمولا تعویل میشه. برای من وقتی من مشکلی نداره، من هر کس من خود اصولیین ما نگفتن قطع حجیت داره، برای کسی که قطع پیدا کرده از راه درستی و رو قطعش هم وفاداره، خب برای اون حجیت، ولی برای من حجیتی نداره. یعنی اون چیزی که ملا صدرا درک کرده وقتی مثلا پیش خداوندم بره، خداوند ازش بپرسه که چرا این حرفو زدی، میگه من با این ادله با این استدلال راهی غیر از این نداشتم. خداوندم بهش عقابی قطعا نخواهد کرد که شما چرا مثلا این اینجوری کردی اونجوری. اما برای من چی؟ من میتونم به اعتبار ملا صدرا بگم چون ملا صدرا گفته اینجوری پس من اینجوریه. من که این کارو نمیتونم بکنم، چون ملا صدرا که معصوم نیست از نظر من. اگر معصوم گفته بود من، بله، خرد همیشه شخصیه، خرد نوعی که نداریم که، ولی شخصیه، یعنی تحققش در شخصه. ببینید دوباره اون بحث دیروز میاد، علم یا خرد همیشه در شخصه، اما شخصی بودنش معناش این نیستش که دیگران هم اینو ندارن. ببینید بدیهیاتون، مثلا شما الان بدیهیاتون ممکنه یه کسی نداشته باشه، گفتن دیگه، گفتن شبهه در آدم پیدا بشه بدیهیاتو نداشته باشه. الان مثلا کسی بگه اجتماع نریزن، هستن کسایی میگن اجتماع نریزن ایرادی نداره و امثال اینا، درسته؟ خب بعد شما ممکنه مثلا بگید که اونا اینو ندارن، اما شما این اجتماع نریزن معتقدید. آیا این شخصی یا شخصی نیست؟ بیه من شخصی، یعنی شما دارید ایشون نداره، درسته؟ اما بیه من شخصی نیست، یعنی در واقع خرد در شما، در شخص و در ظرف ذهن شما اعمال میشه، به یه معنا وابسته به شماست، محقق شما هستید. اما به یه معنا شخصیه، به این معنا که دیگران قادر نیستن به این برسن نیستش. اینو اصطلاحش میگن بین الاذهانیه، یعنی ضمن این که در ذهن شماست اما بین الاذهانیه، یعنی در واقع اینتر سابجکتیو، یعنی کسای دیگه هم میتونن این همچه چیزی رو داشته باشن و اگر داشتن واقعا به این جنبندگی رسیدن که شما رسیدید، برای اونا هم همین اعتبار رو دارم. اگه نرسیدن نه. اگه من این که فرض کنید هرچی فکر میکنم حرفای ملا صدرا رو قانع نمیشم که مثلا اینجوریه، خب من حق ندارم یه همچه چیزی بگم. از نظر کسانی که برداشت ملا صدرا رو ندارن، همین ظاهر این آیه یا ظاهر این روایتی که میفهمن حجیت داره به درسته. بله، اعتباری نیست. بله، چون ما که تعهد نداریم حرفای ملا صدرا یا بالاتر از ملا صدرا، این من مفهومش این نیست که مثلا ملا صدرا آدم کوچیکی یا ابن سینا آدم کوچیکی، ولی بحثش اینه که اینا معصوم نیستن، خطا میکنن دیگه، خطا نمیکنن. خب وقتی خطا میکنن من احتمال میدم اینم از همین موارد خطایی باشه. اگه خودم این استدلال رو بپذیرم، قانع بشم به این استدلال، دیگه این حرفو نمیزنم ها، یعنی همین حرفی که ایشون زده رو میزنم، میگم حق اینه. اما وقتی در بعضی جا من از حرفای ایشون شنیدم و استفاده کردم، قانع شدم، اما اینجا قانع نشدم، میگم این استدلال اشتباهی، موادیش اشتباه، مقدمات اشتباه. من چنین چیزی رو تضمینی رو ندارم که تا آخر روش. آره دیگه، بله دیگه، حرف ایشونو کنار میذاریم. این که عرض کردم، یعنی در واقع هر چیزی که به نام عقل ارائه میشه عقل نیست، عقلم توش خطا هست، عقلم توش اشتباه هست. اگه سرد شده که احتمالاً برای بعضی های چیزی زحمتی بازی مقداری شاید به نظرم این نسبیت گرایی این معنا الان هم محقق دیگه، الان محقق نیست. این همه اختلافی که بین مراجع هست، مگه چیه؟ بله، به یه معنا اینه دیگه. مثلا شما الان فرض کنید، من الان کاری به جهات سیاسی ندارم، مثلا فرض کنید آقای ثانعی یه چیز میگه، آقای مثلا ایکس، آقای نوری همدانی یه چیز میگه، به یه معنا این هست. این اگه اینو نمیگن نسبیت گرایی، این همون بحث مخطط، اینا تلاش کردن که بفهمن این چیه. تو این تلاششون ممکنه یکی اشتباه کرده یکی اشتباه نکرده، یعنی در این حرفی نیست، خطا میکنن مجتهدین یا فقها هم خطا میکنن، اینی که درش تردیدی نیست. اما وقتی من در کل اذعان میکنم که ممکنه خطا کرده باشن، اما چون این مورد رو نمیدونم خطا کرده یا نه، شما میدونید اگر شما علم داشته باشید که یه مورد رو اون مجتهد خطا کرده، دیگه اینجا تقلید برداشته میشه، اگه این مورد رو میدونید قطعاً که مثلا اون کسی که شما ازش تقلید میکنید فرض کنید آقای ایکس که میدونید که قطعاً اینو اشتباه کرده، قطعی خودتون از یه راهی فهمیدید این اشتباه کرده، اونجا که تقلید معنایی نداره که، درسته؟ اما شما اجمالاً میدونید که مثلا مجتهدان هم خطا میکنن، اجمالی، این علم اجمالیه، این میدونید خطا میکنن اما نمیدونید کدومشه. اما اینجا که دیگه نمیتونید بگید این خطاست یا این خطاست، اینجا شما باید کلا تقلید کنید و اطاعت کنید. این بحثش متفاوته، چون علم اجمالی نمیتونه، اصطلاحات فنی دارن میگن انحلال و اینا ایجاد نمیشه و مشکل برای شما ایجاد میشه اگه بخواید به علم اجمالی، چون اگر اینجوری باشه ما همیشه علم اجمالی داریم، پزشکان خطا میکنن، اما وقتی میریم سراغ پزشک آیا به تشخیص او اعتماد میکنیم یا نمیکنیم؟ ولی به رغم اینکه باز قبول داریم که خیلی هم خطا میکنن، قبول نداریم بله، ولی چرا؟ چون اینو نمیدونم خطاست. اما این موردی رو که الان به من میگه اگر من بدونم که اشتباه میکنه، قطعا این اشتباه میکنه، باز ازش گوش میدم بله؟ نه فرق نمیکنه، ببینید در واقع تفاوتی نمیکنه، من فقط کلیشو خدمت شما عرض میکنم. ببینید کلیش اینجوریه، بحث کلیش الان میگم، تطبیقاتش در جزئیاتش هم سخته، من بخوام الان وارد جزئیاتش هم، کلیش اینه، جایی که شما خودتون، اینو مرحوم شیخ انصاری و دیگران گفتن قطع حجیت، جایی که خودتون واقعا قاطعید که این فرد اشتباه میکنه، خب اینجا دیگه جای تقلید اینا نیست. اما ما چنین قطعی نداریم در مورد این حکم، چرا؟ چون ما اصلا مصادر و منابع و ادله این حکم رو بلد نیستیم، وارد نیستیم و طبیعتا قطع نداریم، فقط اجمالی به صورت علم اجمالی داریم که مثلا آقای ایکس که مرجع تقلید ماست گاهی وقت اشتباه میکنه، اما این اشتباه مشکلی نداره، چون عقلا این اشتباه رو نادیده میگیرن در تخصص ها، در مراجعه به تخصص ها، چون همچی چیزی آدم همه جا داره دیگه، در مراجعه به پزشک هم اجمالا بلکه بیشتر از این آدم میدونه که اینا اشتباه میکنن. شاید مثلا اگه اینجا من میگم 10% اونجا شاید 30% من تصمیم های پزشکا رو مثلا میگم اشتباه میکنم، ولی با وصف این وقتی لازم میشه من مراجعه میکنم، عقلا اینو قبول میکنن، میگن درسته کار خوبی کردی مراجعه کردی، ولو اشتباه هم کرده باشن باز میگن شما کار خوبی کردی. اگه من رفتم اشتباهی پای منم قطع کردن، به من کسی ملامت نمیکنه، میگن خب قاعدش همین بود، ممکن اون پزشکو ملامت کنم بگن چرا کوتاه اومدی و کار چیز، ولی منو کسی ملامت نمیکنه، نمیگه چرا رفتی به پزشک مراجعه کردی، میگه ولو من اشتباه کرده یعنی این کار منش. خب من فکر میکنم در این حد، البته این دامنه بحث خیلی زیاد، من فقط خواستم طرح بحث کنم خدمت شما که اگر خواستید آینده بحث کنید میتونید روی این زمینه ها بحث کنید، یعنی روی در واقع کیفیت معرفت اخلاقی در اخلاق اسلامی میتونید بحث کنید، کیفیت اوصاف اخلاقی چجورن در اخلاق اسلامی میتونید بحث کنید، انگیزش اخلاقی چجوریه دیگه، فکر میکنم کافی باشه برای این اندازه. خب دیستا کسانی هن که دین رو در محدوده عقل محض فقط قبول دارن، یعنی به یه معنا اعتقادات دینی دارن اما تا اونجایی که عقلشون اعتقاد داره، فقط عقل پذیرها را قبول دارن، نه حتی عقل گریزها را، اونا را هم قبول نمی کنن. یعنی یک کتابی داره کانت به نام دین در محدوده عقل محض، اسم کتابش معروفه، دین در محدوده عقل محض. این جریان های لیبرالیستی و تحولات عمده‌ای که در غرب اتفاق افتاد بیشتر تحت تاثیر کانت بود، کانت چهره خیلی تاثیرگذاری در اندیشه غرب بود و میگه معنا اینا وحی رو قبول ندارن، دیستا، یعنی وحی رو قبول ندارن، وحی رو همون عقل میدونن، میگن یه بار وحی شده همون عقله، وحی عقل درون انسانه. دیستا دین رو در محدوده عقل محض قبول دارن، یعنی دین در محدوده عقل محض، ریلیجن این ده limits of reason alone اسم کتابش هست، دین در محدوده عقل محض. اما تئیستا که ما جز تئیستا هستیم، دین وحیانیه، اون دین عقلانی، این دین وحیانی، ما جز کسانی هستیم که دین وحیانی را قبول دارن. دین وحیانی یعنی چی؟ یعنی ما اعتقادات دینیمونو درسته ممکن از عقلم گرفته باشیم اما بخش مهمش از وحی میگیریم. تئیستا کسانی هستن که اعتقادات دینیشونو در چارچوب فقط عقل محض نگه نمیدارن. گفتم ضد عقلم نیستیم ها، اما بیشتر از عقلیم، ورای عقل هم چیزی داریم. فرقشون پس در این جهته که دیستا فقط در محدوده عقل محض اعتقادات دینی رو نگه می‌دارن، اون وقت خیلی تفاوتی ایجاد میشه. مثلا فرض کنید دیگه این بحثایی که ما داریم، نکیر و منکر و معاد جسمانی و اینجور، خیلی از این چیزها رو دیگه دیستا ندارن. چرا؟ چون میگن در حدی که، و اون وقت دیستا بیشتر دین رو همون اخلاق میدونن، مثل خود کانت، دین یعنی همون اخلاق از نظر در واقع اعتقاد دارن خدایی هست، اعتقاد دارن تا جایی که عقلشون بهشون اعتقاد رو میده میپذیرن، اما بیشتر از اینو نمیپذیرن. بنابراین این جزئیات یا تفاصیل یا عبادات و این مناسک و این چیزایی که ماها داریم دیگه اینا خیلی ندارن، چون اینا بیشتر تئیستیه، یعنی در واقع از وحی نشأت گرفته. عرض کردم باز تئیستا ضد عقل نمیدونن اما یه چیزی ورای عقل، طوری ورای عقلم میپذیرن. خب حالا من خیلی به این جهاتش در کانت کار ندارم، دو سه تا نکته رو من اخلاق کانت خیلی مفصل و پیچیده است و سختم هست، یعنی بعضی از حتی بزرگان جهان اسلام مثلا عبدالله در راز در الازهر حتی اعتقاد داشتن که اخلاق کانت به معنا شبیه اخلاق اسلامی هم هست. کتاب مفصل این آستان قدس هم دیدم کتابش ترجمه کردن چاپ کردن، آقای عطاینامی ترجمه کرده چاپ شده، کتاب دستور الاخلاق فی القرآن، کتاب خوبیه، قانون اخلاق در قرآن اسم همین آستان قدس دیروز فیروز که داشتم میرفتم دیدم که کتابش ایشون کتاب قطوری هم از حدود 800-900 صفحه ترجمه کردن به نام قانون اخلاق در قرآن، دستور یعنی قانون، دستور الاخلاق فی القرآن که ایشون نوشته بود. کتاب خیلی خوندنی و خوبیه. آقای مصباحی وقت میگفتن من از این کتاب خیلی تو کتابی هست به نام اخلاق در قرآن ایشون نوشتن، آقای مصباحی یعنی سخنرانی هاشون بود، ایشون میگفتن من از این کتاب خیلی استفاده کردم در توضیح اخلاق در قرآن، یعنی کتاب خوندنیه که ایشون اونجا مثلا خیلی تشابه ایجاد کرده بین اخلاق اسلامی و اخلاق کانتی. بنابراین اخلاق کانتی اخلاق قابل تأملیه و مطالعات زیادی روش شده. من سعی میکنم در اختزای این فرصت کمی کسب به سه تا فقط نکته تو کانت اشاره کنم، فکر کنم این سه تا نکته کلیدی هن. اما دیگه بحثای فنی راجع به اخلاق کانت خیلی وقت میخواد و فرصت میخواد و تأملات زیادی میخواد که الان امکانش نیستش. این سه تا نکتهی که من میخوام در مورد کانت توضیح بدم این هستن. یکی بحث امر مطلق، اصطلاحی داره به نام امر مطلق. یکی مفهوم تعمیم پذیریه و یکی انجام تک وظیفه، یعنی در واقع عمل اخلاقی عمل از روی وظیفه است، عمل از روی وظیفه. این سه تا نکته رو فکر کنم توضیح بدم اخلاق کانت تا یه حدی روشن بشه. البته خیلی چشمانداز ابتداییه به بحث ها و الا شاید 3 جلد 4 جلد خودش کتاب مهم اخلاقی داره که کتابای درسی ان، خط به خط اینا رو میخونن. یه کتابی داره به نام نقد عقل عملی، یک کتابی داره به نام در واقع مابعد الطبیعه اخلاق و کتابای مختلفی داره و این الان موضوع بحث ما نیست، اون خودش فی نفسه کار سختیه. خب عرض کردم در اخلاق کانت چیزی به نام وحی و اینها خیلی نیست که مثلا در معرفت شناسی اخلاقی بخواد از وحی استفاده کنه، بنابراین همه چیز بر دوش خود عقله، یعنی همه احکام اخلاقی اینا رو باید خود عقل تشخیص بده. خب ممکنه در این صورت ما از کانت بپرسیم حالا ما چطوری از راه عقل میفهمیم که اخلاق احکام اخلاقی چی هن؟ ایشون میگه من یه تستی یا یه معیاری به شما میدم، شما بر اساس این آزمون بکنید، هر چیزی از این آزمون در اومد این اخلاقی، هر چیزی نیومد اخلاقی نیست. اینو اصطلاحش میگن مفهوم تعمیم پذیری که از این استفاده میکنه، آزمون تعمیم پذیری. من این سه تا نکته ای رو که خدمت شما عرض کردم به اختصار اینجا توضیح میدم و دیگه بیشتر از این راجع به کانت صحبت نمیکنم. نکته اول مفهوم امر مطلقه. ایشون میگه امر دو جوره، یه امرهایی داریم امر شرطی، یه امرهایی داریم امر مطلق، یه امرهایی از کاندیشنالن، یه امرهایی از کاتگوریکالن. امر مشروط یعنی چی؟ امر مطلق یعنی چی؟ مثلا شما الان ممکنه به بچه‌تون میگید که برو درس بخون، یا مثلا به برادرتون یا به خواهرتون میگید که برو درس بخون، مثلا امرش میکنید برو درس بخون. خب این برو درس بخون چه نوع امریه؟ از دید کانت اینا امر مشروط کاندیشناله، نه مشروطه. چرا؟ برای اینکه در واقع منظورتون اینه اگر میخوای به موفقیت برسی برو درس بخون، اگر بناس یا میخوای به مثلا پیروزی موفقیت یا مثلا به پول یا به اگه میخوای به تهران بری میگی برو سوار هواپیما بشو، اگه نمیخواد که نمیگی برو سوار هواپیما بشو. بله اگه قصدش این نیست که بره به تهران میگی برو سوار هواپیما بشو. بله بیشتر اوامری که ما داریم اوامر مشروطن، یعنی در واقع ممکنه حذفم بکنیم اون نگیم شرطش ها، یعنی اونو نمیگیم، مثلا میگیم برو غذای سالم بخور، اما مفروض اینه اگه میخوای سالم باشی، برای کسی که نمیخواد سالم باشه ممکنه به کسی بگی برو غذای سالم بخور، اون برگرده بگه مثلا من میخوام خودکشی کنم، غذای سالم بخورم که چی؟ یعنی در واقع اون چیز رو نمیخواد، اون غرض و مقصد رو نمیخواد، بنابراین این امر به او تعلق نمیگیره. امر وقتی به کسی تعلق میگیره که در حیطه اون شرط اون انگیزه داشته باشه، ولی اون امر بهش تعلق نمیگیره. که شما به کسی بگی برو غذای سالم بخور، اون میگه من اصلا خطابش هومانیستم. چرا؟ چون این یعنی اگر میخوای سلامت داشته باشی برو غذای مثلا سالم بخور، اگه نمیخوای مریض بشی نمیخوای بمیری، من که میخوام بمیرم، من که میخوام مریض بشم، من عمدن میخوام خودم رو به اون حالت برسونم، مثلا شما من چه توصیه میکنی؟ این توصیه به من تعلق نمیگیره. این روشنه. ولی اوامر مشروط داریم، اما اوامر مطلق، اوامر مطلق یعنی چی؟ یعنی هیچ دیگه قیدی نداره، یعنی علایه حالن شما باید اینو انجام بدید. سوال
این سوال برای کانت پیش اومد که اول بحث کنه که اوامر اخلاقی چه نوع اوامری هستند، اوامر مشروطن یا اوامر مطلقن. این سوال مهمی ها، یعنی در واقع وقتی شما به کسی میگید راست بگو، ایشون خیلی قشنگ بحث کرده، تحلیل کرده که این راست بگو یعنی چی. یعنی در واقع یک شرطی داره، یعنی خطابش به کسانیه که چیزی رو میخوان، انگیزه ای دارن، یه غرضی دارن، یعنی در واقع بیان راه وصول به چیزیه، اینه یا نه این نیستش، به صورت مطلق شما رو میگیره. خب اینجا اختلاف بین عالمان اخلاق، میدونید بعضی از عالمان اخلاق، حتی بیشتر عالمان مسلمان هم این اوامر اخلاقی رو اوامر شرطی میدونن. یعنی چی؟ یعنی میگن اگه میخوای به کمال برسی، اگه میخوای به سعادت برسی، اگه میخوای مثلا به فرض کنید قرب الله برسی، یا به هر قرضی و مقصدی که خودتون توصیف کنید میخوای برسی، برو عدالت رو انجام بده، برو کمال، برو مثلا نماز بخون، برو فلان. در خود قرآن کریم هم هست مثلا نماز بخونید لعلکم تفلحون. اگر نمیخوای تفلحون نماز خوندن لازم نیست. ولی مگه اینجوری نیستش؟ های مصباح تو این کتابایی که دارن عموماً این نظر رو دنبال میکنن دیگه، میگن اوامر اخلاقی اوامر مشروطن. یعنی چی مشروطن؟ یعنی برای اون رسیدن به اونن. اگه کسی اونو نمیخواد، خود اونم متعلق امر نیستا، خود اونو یا دارید یا ندارید. از شما نخواستن که برید دنبال فلا، جایی دیدید که مثلا آیه یا روایتی بگه افلحو فوزو، یا همچین روایتی یا همچین آیه هست؟ ولی همیشه میگن ارکعو مثلا، یا اسجدو لعلکم تفوزون، لعلکم تفلحون. اونو مفروغ میگیره، اون خودش مورد امر اخلاقی نیست. خود فلاح متعلق امر اخلاقی نیست. یعنی از ما نخواستن بریم دنبال فلاح، از ما نخواستن بریم دنبال فوز، از ما خواستن اگر میخوایم به فلاح برسیم دنبال اینا بریم. درسته؟ اتقوا الله نداره، تقوا وسیله فلاحه. یعنی در واقع تقوا خودش وسیله، اتقوا الله یعنی مثلا نماز بخونید، روزه بگیرید، این وسیله فلاح. یک کسی دیدم آقای مصباح اشکال کرده، گفته که آقای مصباح مثل این اذان رو ندیده یا نشنیده که حی علی الفلاح، که بیاید به سمت فلاح. ولی خب این اشکال وارد نیست، برای اینکه اونجا فلاح به معنای صلاته، لغت فلاح اونجا از باب زیدون عدلون استفاده شده. یعنی در واقع چون زیدون عدلون میگن، یعنی مثلا میخوان مبالغه کنن، مصدر رو در مورد اینجا چون خداوند میخواسته در، یا مثلا در واقع اون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله میخواستن که مبالغه کنن در اینکه نماز خیلی موجب فلاحه، به جای صلات گفتن هی علی الفلاح، و ادامه همون هی علی الصلاه دیگه. اون منظورش فلاح به مفهومی که تو فلسفه اخلاق میگیم نیست. به هر حال اینو خیلی این نظر رو خیلی‌ها دارن، یعنی در واقع خیلی‌ها معتقدن که این نتیجه خیلی مهمی داره. نتیجه‌اش اینه در واقع اگه کسی قید فلاح و رستگاری و فوز و زد، از قید اخلاق راحت میشه، اخلاق براش معنا نداره. یعنی خطاب اخلاق هم نمیره. شاید هم واقعا اینجوری باشه. الان شما مثلا میخوای با کسی صحبت کنی، بهش میگی آقا عدالت بکن، یا بهش میگی راست بگو، بهش میگی، میگی چرا باید این حرفا رو بگم؟ شما ممکنه مثلا بگی خب آخر سر میرسونی به این که میگی آقا اینا برای کمال انسان خوبه، برای سعادت. ممکنه بگی اصلا من نمیخوام کمال پیدا کنم، نمیخوام سعادت پیدا کنم. دیگه زبانتون نمیتونه ادامه بده. ولی میتونه ادامه بده، یعنی نمیتونید چیزی بگید، چون اون نقطه ارشمیدوسی، به قول معروف نقطه ارشمیدوسی بحث، که نقطه اتکای از شما گرفت دیگه. چون شما همش می‌خواستی به این برگردونی، بگی که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، چرا؟ چون آخر سر به این نقطه برسه. غیر از اینه، بله این دیگه الان میگه من اصلا اون نقطه رو نمی‌خوام. طبیعتاً عوامل اخلاقی کلا دیگه کنار میرن. اخلاق این حرفی که آقای مصباح میزنن، یعنی در واقع در کتاب‌های مختلفشون مضمون ایده ایشون اینه. ولی بعضیا از جمله کانت با ایشون مخالفن. یعنی در واقع نه اینکه کانت نگاه به ایشون کرده و مخالفاتشون، ایشون خب 20 سال، یعنی منظور حرفشون با این حرفایشون مخالفه، و اتفاقا ایشون هم خیلی با کانت مخالفت میکنن، جاهای مختلفی نقد میزنن. من یادم میاد وقتی اون زمان مؤسسه همین امام خمینی یه طرحی بود و اینا، بعد خود ایشون یه وقتی به بنده گفتن که مثلا این اخلاق در قرآن چکیده بشه و اینا، منم چکیده کردم که چاپ شد مجله نقد و نظر. بعد تو پاورقی اون یه جو ایشون به کانت اشکال کرده و گفته بود که مثلا این نمیشه، این حرفای کانت که الان خود میخوام توضیح بدم. یعنی کانت امر اخلاقی رو امر مطلق میگیره، و ایشون میگفت امر مطلق نمیشه چون که معنا نداره امر مطلق در اخلاق. حالا توضیح میدم یعنی چی، ولی حالا این نکته تو ذهنم افتاد. بعد من پاورقی نوشته بودم که مثلا ایشون اشتباه، یعنی آقای مصباح اشتباه کردن در مورد این حرف کانت اینا. بعدشون گفتن که نه شما اشتباه میکنی و فلان. گفتن که من به نظرم شما اشتباه میکنید، چون که میشه امر مطلق و مثلا امر اخلاقی میتونه امر مطلق باشه، نمیخواد امر مشروط باشه. خلاصه اینه که یعنی تو این کتاب هم تو همون اخلاق در قرآن هم ایشون خیلی وقتا با کانت مخالفت میکردن که اصلا حرفش درست نیست و فلان، چون امر اخلاقی امر مشروطی ایشون میگفت. دلیلش هم این بود، میگفتش که یعنی ولی ما نمیتونیم مثلا انگیزه ایجاد کنیم برای اخلاق. وقتی شما مثلا برای رسیدن به کمال نیست، خب به طرف میگی عدالت کن، میگه من برای چی عدالت کنم؟ چرا این هزینه رو تحمل کنم؟ بله، چه دلیلی داره من این هزینه رو انجام بدم؟ اما وقتی میگی برای رسیدن به اینه، خب اون وقت میپذیره که اینو انجام بده. اگه مثلا بهش بگی برای رسیدن به بهشته یا برای فرار از جهنم یا امثال ایناست، این میتونه انگیزه لازم براش ایجاد کنه. اما اگر امر اخلاقی امر مطلق باشه، یعنی برای رسیدن به جایی نباشه، میگیم عدالت کن، میگه چرا؟ میگیم لازم عدالت کنی، انسان لازم عدالت کنه. میگه آخه چرا؟ برای چی من این کارو بکنم؟ میگیم این لازمه انسانیت. اونطور که الان توضیح خواهم داد کانت میگه، ایشون میگه این انگیزه لازمه پیدا نمیکنه که اطاعت کنه. حرف آقای مصباح حرف سنگینی بود، یعنی واقعا قابل تحملی بود، ولی حالا به هر حال یه مقدار از لحاظ فنی به نظر من با اون چیزی که کانت میگفت انطباق نداشت، نقدی که ایشون بر کانت میزد. پس برگردیم به حرفای کانت. عرض کردم در مورد اینکه سوال اول کانت خیلی سوال مهمیه، اوامر اخلاقی اوامر مطلقاً یا مشروطاً؟ این باید تکلیفش روشن بشه. وقتی شما به کسی میگی راست بگو، در واقع اون پشت زمینه ذهنیت اینه که راست بگو تا به مثلا خدا نزدیک بشی، راست بگو تا بهشت بری، راست بگو تا جامعه خوب بشه، یه چیزی. حالا بالاخره حالا نوعش رو کار ندارم، یعنی یک شرطی رو لحاظ میکنی. کانت میگفت اگر شما شرط رو لحاظ کنی اخلاقی نیست. اخلاق یعنی امر مطلق، یعنی بدون هیچ شرطی، یعنی همون که اون وقت ممکن است شما سوال کنی آخه این چجوری میشه که مثلا از ما میخوان؟ میگه این لوازم انسان بودنه، این اوامر برخواسته از شأن انسانی شماست، کرامت انسانی شماست. امر اخلاقی قرار نیست که شما را به جایی برسونه، یعنی قرار نیست از روی به شما بگن چون میخوای به اونجا برسی، نه، به شما میگن چون انسانی اینو انجام بده. اینا ویژگی های انسان بودن شماست، اختزاعات هزینه انسان بودن شماست، هزینه اون کرامت انسانی شماست که باید اینا رو انجام بدید. پس امر مطلق، امر اخلاقی از دید کانت امر مطلقیه، یعنی اینجوری نیست که مثلا به ما بگن که بناس به سعادت برسیم پس این کارا رو انجام بدید. در اون صورت اگر نمیخوای به سعادت برسی، این به نظر کانت احاله امر اخلاقی به خواسته ها و ناخواسته های انسانه، یعنی این احاله کردن امر اخلاقی به اینه که حالا کسی میخواد یا کسی نمیخواد، و این خراب کردن امر اخلاقی از نظر کانت. امر اخلاقی اطلاق داره، مطلقه. یعنی چی مطلقه؟ یعنی کسی میخواد یا نمیخواد نیست، بحث سر نوع انسانه. نوع انسان به دلیل اون شأن انسانیش و به دلیل اون کرامت انسانی که داره میباید این ویژگی ها رو داشته باشه. این ویژگی ها ویژگی های انسانه و این انسان باید اینا رو داشته باشه. اگه نداشته باشه، اون کرامت یا اون ویژگی های در واقع مشخص های بنیادین انسان رو نداره. این تفاوت اساسیه که بین اخلاق کانت، و خیلی این تفاوت جاهای مختلفی خودش نشون میده ها. از جمله کجا؟ از جمله اینجا. پس از اینجا من منتقل میشم به نکته دوم. پس در نکته اول اینکه امر مطلق یا امر مشروطه، تفاوت امر مطلق و مشروط که روشن شد دیگه. ولی بیشتر اوامری که ما به هم دیگه داریم اوامر مطلق نیستن. اصلا ما شاید در حدی نیستیم به هم دیگه امر مطلق بکنیم که مثلا بیشتر اوامری که ما داریم مشروطن، یعنی مثلا به هم توصیه میکنیم، امر میکنیم پدر به بچه، نمیدونم مادر به بچه، مادر به برادر، این امر میکنیم که مثلا اینجوری بکن اینجوری بکن، در واقع راهنماییشون میکنیم. این اصلا ما داریم راه وصول اون هدف رو نشون میدیم، غیر از این انجام نمیدیم. اما امر اخلاقی به نظر کانت یه چیزی بیشتر از این هاست. امر اخلاقی امر مطلقه. یعنی چی امر مطلقه؟ یعنی در واقع شما میخواد بگی که اصلا بحث سر این نیستش که میخوای به کجا برسی این کار انجام بدی یا نده، چون انسانی اینا رو باید انجام بدی، اینا لوازم انسان بودن شماست، انسانیت این اختزاعات رو داره. بعضی از الان علمای معاصر ما از جمله جمعای لاریجانی با حرفای آقای مصباح مخالفن و مشروط بودن امر اخلاقی اینا رو قبول ندارن، و شبیه همین ایده ای رو که در واقع از کانت نقل کردن، شبیه البته با یه تفاوت های شبیه این ایده رو دارن. شما این ترم هاشون درس داشتید؟ با همین بحث فلسفه اخلاق داشتید؟ وقت نه مجبور نه ها، یعنی ببینید وقتی شما انسان رو ملاحظه میکنید، انسان یعنی این کسی که این کارا رو انجام میده، انسان یعنی این، یعنی در واقع اختزاء انسان بودنه. بله، نه کسایی که مشروط میدونن ها، بله بله، کسایی که مشروط میدونن حرفشون اینه، اگه مثلا میخوای به سعادت برسی این کارا رو باید انجام بدی، پس اگه نمیخوای به سعادت برسی نه. ایشون اینجوری بحث نمیکنه، ایشون میگه شما اصلا به قول شما مجبورن انسان شده اید، یعنی در واقع تعین یافته انسانیت برای شما. در چنین حالتی اینا تعریف انسانیته، اینا حد انسانیته، حد اخلاقی انسانیته، یعنی انسان یعنی این، انسانیت یعنی این. حالا اگه کسی اینا رو انجام نداد انسانیتشو کم گذاشته، در واقع نقص گذاشته. حالا برگردیم به نکته دوم. وقت نکته دوم از این نکته میخوام نه از نظر کانت بحث سر به اصطلاح حضرت علی علیه السلام اینا نیست، ایشون اصلا میگه اینا حد اقل های انسانیت هن. حالا اون حد اکثر های چیزهای دیگه هن. یعنی در واقع اون چیزی که شما از حضرت علی علیه السلام، نه اینا حد اقل های انسانیت هن، عوامر اخلاقی، یعنی اگه اینا بیس های اخلاقی هن، اگه اینا نباشن مثلا کسی دیگری رو بکشه، کسی دیگری رو آزار بده، اینا اصلا خلاف شئون انسانیت هن. حالا نه مرتبه اعلی، اونا یه چیزای دیگه ای، اونا رو به اصطلاح در اخلاق بهش میگن سوپر ریگیتوریا، یعنی یه چیزایی که وظیفه هم نیستن ولی جزء برتری ها و مزایای اخلاق هن که اون جداست بحثش. خب برگردیم به نکته دوم از نکته اول، برای اینکه این سه تا نکته رو سریع بتونم جمع و جورش کنم، خیلی شما رو خسته نکنیم، پشت سر همین بحثا پیش اومد. نکته دوم این بود که اخلاق باید از سر وظیفه باشه. این یعنی چی؟ امر اخلاقی. خیلی این مهمه در کانت. اتفاقا اینکه جاهایی که خانم اسما اینام خیلی باش انتقاد داشت، اتفاقا من به نظرم اینجا مقدار جای انتقاد از کانت هست. نکته دوم، نه نکته تعیین پذیری آخر میگم، سومی. نکته دوم مربوطه به انجام وظیفه، انجام. شاید ترتیبش من اول گفتم مشکلی نه، یعنی حالا به هر حال توجه نداشتم ترتیبش چجوری گفتم. من انجام از عمل از روی وظیفه یعنی چی؟ مثلا از نظر من و شما وقتی یه کسی یه فقیری رو میبینه و مثلا دلش به رحم میاد و یه پولی میده، خب این خیلی تحسین برانگیزه، میگیم این آدم دل رحمیه و مثلا صدقه داد. اما از نظر کانت این کار اخلاقی نیست. چرا؟ چون منشأش چیه؟ انفعالات و ترحمه. انفعالات دست خود آدم نیست، میاد و میره. در واقع اون چیزی که منشأ این تصمیم شد چی بود؟ بله شما نبودید، چون شما یعنی عقل، شما یعنی اراده از نظر کانت، شما یعنی تصمیم عقلانی. این یک چیز طبیعی بود، یعنی یک واکنش طبیعی، ریاکشن طبیعی بود که انفعال ایجاد کرد. و اگر مثلا یه فقیری بود که شما اون قیافه ترحم‌آمیز یا مثلا چیزو ندیده بودید ولی نیاز بیشتر هم از این نیاز داشت، مثلا فرض کنید بعضی یه جورای ترحم‌انگیز درست میکنن، دستش مثلا مشکلی یا فلان، اینجوری نبود و شما اینو پول نمیدادید. چرا؟ چون منشأ ترحم شما، منشأ در واقع تصمیم اخلاقی شما، عقلتون نبود. نه شما از سر وظیفه اینجا انجام نداده بودید تکلیف رو. درسته تکلیفتون مطابق با وظیفه است، فرق بین تکلیفی که مطابق با وظیفه است، تکلیفی که از سر وظیفه است. بله اینجا شما وظیفه داشتید به این فقیر 100 تومن بدید، اما تکلیفی اخلاقی شما این بود، اما شما کار رو از روی وظیفه انجام ندادید. شما کار رو از روی چی انجام دادید؟ انفعالات، تمایلات و اون احساسات درونیتون انجام دادید. شما تکلیف رو عمل رو مطابق وظیفه و تکلیف انجام دادید، اما نه از سر تکلیف، یعنی منشأ اون. خود کانت میگه اون منشأ، خیلی نکته جالبیه تو کانت. کانت خیلی به حسن فاعلی توجه داره، برخلاف این سودگراها و اینجا چیزا که خیلی به حسن فاعلی و اینا کار ندارن. اینجا شما حسن فاعلی رو ندارید، یعنی در واقع حسن فعلی رو دارید، یعنی فعل خیلی قشنگی انجام دادید، 100 تومن 1000 تومن دادید به این فقیره، مدرسه ساختید یا فلان، اما حسن فاعلی رو ندارید. این اون چیزی که منشأ انگیزه شما و منشأ برانگیختگی شما به این عمل شد، اون وظیفه اخلاقی نبود، یعنی نه از باب اینکه وظیفه اخلاقی، اون یک احساسات زودگذری بود که شد پیش اومد و شما دادید. بعضی وقت آدمایی هستن تو این فیلم‌ها و اینا تحریک می‌کنن، مثلا تو این نشون میده تلویزیون 1000 نفر میاد، یکی میاد اونجا مثلا میگه 10 میلیون تومان، اون یکی دفعه میاد میگه 100 میلیون تومان. دیدید که اینا معمولا از این حالت انفعال و احساسات استفاده میکنن دیگه، یعنی یه جوری تبلیغاتی میکنن، طرف یه دفعه تصمیم بعدم خودش پشیمان میشه. من خیلی ها رو دیدم بعد یک دبه در آوردن گفتن الان ما 50 تومان گفته بودیم، نمیدونم مثلا 10 تومان گفته بودیم. نه چون اونجا خیلی توی واقعیت تو بعضی مساجد هم اینجوری میکنم، مثلا یه میگم فلانی 50000 تومان، اون یکی مثلا بیادم تو رو درواسی میمونه. بعضی وقتا نیتش هم این نبوده، یعنی در واقع تشخیصش این نبوده. لاله به هر حال تک انجام عمل اخلاقی از نظر کان عمل اخلاقیه که هرچه دورتر از احساسات و عواطف باشه و نزدیک به تصمیم عقلانی باشه، این عمل اخلاقی تره. خب این یکی از حرفاییه که باز برای ما سنگین قبولش، یعنی در واقع یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. کانت خیلی به احساسات بدبینه، احساسات رو اصلا اختیاری نمیدونه، تمایلات احساسات رو میگه اینا شبیه بادن، حتی وقتی در موافق عقلتن بهش ازشون دور باش. خیلی حرف عجیبی میزنه، میگه اینا بادن یعنی طوفانن احساسات عواطف، حتی در جایی که موافق عقلت میوزن، یعنی همون چیزی که عقلت باید میگفتم اینا بر موافقت اون میوزن، باز ازشون کنار باش. چرا؟ چون عادت کنی به اینها، در وقتایی هم که برخلاف عقلن به مختزای اینها خواهی رفت. یعنی احساسات عواطف رو خیلی مذمت میکنه و همیشه امر اخلاقی رو خیلی امر عقلانی محض، یعنی در واقع تشخیص عقلانی محض. اگه یه جایی میگه شما از صدقه دادن خوشحال شدید، این مطمئن باشید وجه اخلاقیش پایین تره. اما اگر نه، این خوشحالی و این احساس رضایت بهتون دست نداد، معلوم میشه عقلانی تره. چرا؟ چون ایشون عقل رو مظهر انسان میدونه، عقل رو و عقل رو اراده رو اختیاری میدونه، اونو اختیاری میدونه، اما احساسات رو قهری میدونه که گاهی میان گاهی میرن. این ایده هرچند یه نشانه های حقیقت توش هستا، ما نمیخوام بگیم هیچ نشانه های حقیقتی توش نیست، ولی افراط درش زیاده. از همون زمانی که معاصرش بود خیلی ها مسخرش میکردن در شعر و در مثلا نثر و اینها، و میگفتن این حرفات چیه که ایشون میزنه؟ چرا انسان فقط عقله؟ چه اشکالی داره انسان از اینکه یه کار اخلاقی انجام میده خوشحال بشه؟ چرا؟ وقتی چه اشکالی داره که احساساتش هم همراهی کنن؟ اینا چرا باید بد باشن؟ اما ایشون ذهنش کلن نسبت به احساسات بد بود و میگفتش که هر جا انفعالات، احساسات، عواطف پاشون در تصمیم گیری بیاد، این اخلاق دیگه از اخلاق توهیش میکنه. وقت نتیجه این میشد که یک اخلاق ریجید و خشکی رو ارائه میکرد. میگفت مثلا فرض کنید شما اگر از باب دلسوزی به مادرتون، یا مثلا دلسوزی به این فقیر، یا دلسوزی به این بیمار، اینو برداری ببری مثلا در بیمارستان، این وجه اخلاقی نداره، تصمیم اخلاقی نیست. چرا؟ چون نه از این منشأش اون احساسات در واقع عواطف شما بوده اینو وادار کرده به این کار، در حالی که عقلتون، یعنی شما به حکم عقلتون نرفتید. یعنی عقلتون اگر به شما میگفت و این احساساتو نداشتید، شایدش هم اینه که مثلا اگه کسی بود یا مثلا یه فقیری بود که ترحم شما رو بر نمیانگیخت، یا قیافش چندان باب تمایلات شما نبود و مثلا از لحاظ قیافه یا از لحاظ مثلا نوع، ولی عقلتون میگفت اینم آدمیه، اینم مثلا باید بردارید، ولی این کارو نمیکردید. این نشان میده که شما هنوز به مرحله رشد اخلاقی نرسیدید. رشد اخلاقی یعنی اونجایی که تکلیف اخلاقی و وظیفه اخلاقی هست از سر این وظیفه، یعنی به حکم به داعویت این وظیفه، و هیچ چیز دیگه ای رو این وسط داعی ایجاد نکنید. داعی یعنی انگیزاننده. یه بحثی تو فقه هست یا اصول فقه هست که داعی بر داعی آیا اشکال داره یا نه؟ شنیدین این بحث؟ داعی در کنار داعی، داعی نه با داعی با این، در واقع داعی در کنار داعی میشه، یا داعی با داعی مادری اینا میشه، ولی داعی در این خیلی بحث سخت اصولیه، نمیدونم کسی اینو آشنایی داری یا نه، چون اصولیین هم توش موندن. میگن اگر فرض کن مثلا در معاملات هم این بحث هست که شما مثلا الان بلند میشید نماز بخونید، حالا من یه مثال بزنم، داعی نمازتون این هستش که قربتن الله، ولی یه دفعه میبینید که یکی از مثلا رئیس ادارتون هم اینجاست، این نماز انگیزه بیشتری پیدا میکنید. دایه بر دایه، یعنی نبودن میخوندید، یعنی قرار بود بخونید، ولی دایه بر دایه پیدا میکنید. آیا این امکان داره یا امکان نداره؟ یعنی آیا میشه بگیم دایه بر دایه پیدا شد، یعنی انگیزه بر انگیزه پیدا شد یا نه؟ بحثای سختی تو اصول کردن که آیا اگر اولی دایه، پس دیگه دایه بر دایه معنا نداره که. اگر خودون قربتن الله شما را ایجاد کرده بود، دیگه داعی بر داعی معنا نداره، پس حتما اون داعی کامل نبوده، یعنی داعویت نداشته، این داعویت پیدا شد. بحث های سختی تو اصول کردن که من کاری ندارم، ولی اون حرفی که کانت میگه اینه، داعی یا اون انگیزه اصلی اقدام اخلاقی باید تصمیم عقلانی باشه و نه احساسات و عواطف. هر جا احساسات و عواطف واسطه بشن و منشأ این بشن، این بده. اون تو از لحاظ متون دینی ما و از لحاظ در واقع اینجاها به ارسطو میتازه، چون بله کانت بر ارسطو میتازه، بله خیلی با ارسطو در اخلاق بد بود، عجیبه. در منطق میگه که کی دیگه میتونه، این حرف در منطق میزنه، میگه کی دیگه میتونه حتی یک کلمه بر حرفای منطقی ارسطو اضافه کنه؟ کانت میگه خبر نداشت که 100 سال بعد منطقدانایی مثل فرگه و اینا اومدن نشون دادن که حرفای ارسطو اصلا اشکالات اساسی تو منطقش هست. فکر کنم شما منطق جدید میخونید احتمالاً، درسته یا خوندید؟ بله، یا دکتر اکبری میگفتن، دیدم گفتن میان ایشون هم خوبن، میتونید ازشون استفاده کنید. بعد ولی میگفتش که کی میتونه هر حرفای منطقی ارسطو یک کلمه اضافه کنه؟ اما در اخلاق میگه که ارسطو بولدزر انحرافات اخلاقیه. همین کانت میگه، یعنی میگه جاده صاف کنه انحرافات اخلاقیه. چرا؟ چون امر اخلاقی رو امر مشروط گرفت. چرا؟ چون گفتش که امر اخلاقی برای رسیدن به سعادته و مردم رو به این کشون که اگر میل به سعادت، کشش به سعادت ندارن، انگیزه برای انجام عمل اخلاقی ندارن و این کشش هم که دست خودشون نیست، یه ده دارن یه ده ندارن. حرف کانتینه. خب من عرضم اینه که در همین جای مقداری راجع به نقد این حرفم با هم صحبت کنیم. حتما به شدت مخالفه و بله با بهشت و جهنم و نمیدونم از این مقولات که دیگه حالا به شدت مخالفه، یعنی معتقده که حالا برای احساسات اینجوری میگه، برای بهشت و جهنم دیگه قطعا مخالفه. معتقده اگه کسی مثلا به جهت اینکه میخواد به بهشت برسه امر اخلاقی، اینا دیگه اخلاق نیست و فلان تجارت و بله. نه ببینید، شناخت انگیزه ها باز این یه بحث دیگه است. شما یکی دو مورد اینجوری سوال میکنید، مثل اینکه ببینید یه بحث سر این هستش که شما میخواید مثلا کی اخلاقی کی اخلاقی نیست. ممکنه من نتونم داوری کنم اخلاقی کی نه، این بحث باز به خدا و اینا حاله میشه. اما خود طرف که میتونه اینو بفهمه، یعنی در واقع من الان از بیرون نمیتونم، مگه در خود ما الان میتونیم؟ الان شما مثلا در خود فرض کن کانت هم نباشه، مگه در خود جهان اسلام ما میتونیم بگیم چه آدمای انگیزه های اخلاقشون چیه؟ این انگیزه ها اینقدر تو در تو ان. یک کسی کتابی داره همون گابریل مارسل معروف، گارسیا مارکز معروف، که رمان و اینا مینویسه. یک کتابی داره به نام جنرال در هزار توی خودش، لابیرنت خودش. این بک‌گراند دادن به این راحتی ها شفاف نیست که آدم به این راحتی، حتی بر خودش دیروز گفتم حتی بر خودش مشتبه میشه. این آدم بعضی وقت خودش هم فکر میکنه که قربتن الله، فکر میکنه که انگیزه دینی داره، ولی این لابیرنته، یعنی هزار توه، اینقدر این پستو پستو داره که گاهی وقتا نفسانیت و خودیت و اینا اونجاها هستش که توی ظاهر دینی و یا ظاهر اخلاقی و اینا نشون میده. حتی در خود ما که شناخته نیست، حالا بحث در اخلاق کانتی. من جواب سوال شما اینه، یعنی در واقع بحث ما الان نیست که من بتونم بشناسم ایشون انگیزش اخلاقیه ایشون انگیزش اخلاقیه، این یه بحث دیگه ای، حالا من میشناسم یا نمیشناسم، حالا من تا آخرم نشناسم. من این نیست که در متون دینی خود ما هم هست، در مثلا حتی هست که بعضیا میدونی بعضی از فقهای ما اصلا میگفتن لعن حرام الا بر اون کسانی که منسوسه، یعنی از ائمه نسل بهشون رسیده، میگفتن مثلا فقط اونا دیگه قطعیه که مثلا ملعون و نمیدونم نفرین و لعن و اینجور چیزا، ولی در مورد بقیه آدم نمیتونه بگه، ولو بدترین آدم هم هستن نمیتونه آدم پیش بینی کنه که چه جوری اند. دقت میکنید چی میگم؟ یعنی ولو خوبترین آدم ها هستن به حساب زار. این یه بحث دیگه، یعنی من چطور میتونم بفهمم کسی اخلاقی یا نه؟ اما در مورد خود آدم که میتونه خودش تا حدی اینو تشخیص بده که منشأش چی بوده، منشأش حالا اینو میدونی که باز نیچه اینم قبول نداشت. نیچه انتقاد به کانت میکرد، میگفت کانت همچین فکر کرده که این درون آدم اینقدر شفافه که برگردی بگی که این آیا از سر تکلیف یا این از سر میل، همچین راحت قضاوت کنی. یکی از انتقادهای اساسی نیچه بر کانت همین بود، میگفت درون آدم اینقدر شفاف نیست که آدم برگرده در به راحتی تشخیص بده که منشأش قرب الله بوده یا منشأش تمایلات بوده یا منشأش شیطان بوده، منشأش چی بوده. حتی بر خود آدم مشتبه، تا چه برسه بر دیگران. حالا ما در این حد نخواستم یعنی اشکالات نیچه و این حرفا رو مطرح کنم، فرصت نیستش، خیلی پراکنده میشه. خب این نکته دوم. پس من راجع به این خدمت شما یه اشکالی رو فقط عرض کنم که به نظر میاد که در واقع این بدبینی به احساسات و عواطف یه مقدار خلاف واقعه و این یه جور حالت دوگانگی در شخصیت انسان و بخشی از هویت انسان و جزء انسان ندیدن و اینجور چیزاست. ما قبول داریم احساسات انسان گریز پاترن، یعنی گاهی وقتا خلاف اون چیزی که عقلانیتش هست عمل میکنن و میکشن. و یه وقتی تو این نوشته چهل حدیث امام میدیدم، خیلی قشنگ نوشته بودن، دیروزم گفتم این کتاب واقعا از کتابای فلسفه اخلاق به نظر من تو جهان اسلام و اخیرا هم به انگلیسی خوبی ترجمه شده که استفاده عمومی تری پیدا کنه، به نظر من از کتابای خیلی خوندنیه. اینجاشون نوشتن که به دلیل اینکه ما بالاخره بیشترین رسوباتمون، یعنی در واقع بیشترین ارتباطمون با عالم ماده و طبیعت هست، رسوبات عالم ماده و طبیعت تا مراحل زیادی با ما هستن و همیشه این کشش به طبیعت و کشش به چیزای شهوانی و اغراض و تمایلات و شهوت و قدرت و امثال این چیزا با ما هستن. در روایات هم از آخر ما یخرج من قلب صدیق و بلجا، آخرین چیزی که حتی از قلب صدیقان میره بیرون، نه از قلب مثلا امثال بنده که فرض کنید هیچ نیست، از قلب صدیقان میره بیرون و بلجاه، یعنی قدرت و جاه و اینها خیلی سخت از دل آدم میره بیرون. یه روایتی میخوندم خیلی برام عجیب بود، در ذیل این آیه که هست که تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض، این خانه آخرت رو ما با کسانی گذاشتیم که علوی رو در زمین نمیخوان. بعد اون روایتی بود که گفته بود که ظاهرا از امام صادق علیه السلام، یادم نیست از کدوم از امام ها بود، گفته بود که علو یعنی این. خب آدم میگه یعنی چی تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض؟ خب علو مگه بعد آدم دنبال علو باشه؟ ولی برتری رفتن بده. این خانه آخرت رو قرار دادیم برای کسانی که دنبال برتری در زمین نیستن، ولی اون روایت مشخص میکنه که برتری چیه. بعد عجیب هم مثال میزنه، میگه منظور برتری تو چیزای مادی و اینجور چیزاست، یعنی هی میخوان خودشونو جلوتر از بعد مثال میزنه، میگه که مثلا اگر کسی در حد این که فرض کنید مثلا نظرش این باشه، نه این که مثلا این کار عملا بشه، این کار عملا میشه تفاوتا، ولی نظرش به این باشه که برتری به جویه به رفیقش به خاطر این که مثلا کفشش اینجوریه، این مصداق این آیه است. تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوان فی الارض، حالا دیگه از کفش شما شروع کنید برید به مقام و قدرت و امثال این چیزا که دیگه بدتره. این تمایلات در انسان هست، این درسته، اما این معناش این نیستش که این تمایلات ما رهاش کنیم و هیچ وقت نمیتونیم پاکش کنیم و تهذیبشون کنیم. اخلاق یعنی تهذیب همین تمایلات. مگه در اسلام یا در مثلا نظام‌های سنتی اخلاقی که در یونان بود دنبال چی بودن؟ دنبال پاک کردن این تمایلات بودن. اشتباه کانتینه از نیروی خدادادی تمایلات کلا غفلت میکنه. چه اشکالی داره ما تمایلات رو بتونیم تهذیبشون کنیم بعد اینها رو در خدمت عقل قرار بدیم؟ این چه اشکالی داره؟ به قول افلاطون حرف خوبی میزنه، میگه ما باید بچه رو جوری تربیت بکنیم که خوشیش در راست گفتن باشه نه در دروغ، از راست گفتن خوشحال بشه نه از دروغ، یعنی احساساتش رو همسو کنیم با عقلانیتش. و این تمرین میخواد، ممارست میخواد، یعنی یه جوری وجدانش و احساسش رو پاک بکنیم که وقتی فضیلت انجام میده خوشحال بشه. وقتی فضیلت انجام، چرا ما باید اینجور تصور کنیم که همیشه فضیلت بر انسان سخته، کلفته، یعنی همیشه حالت سختی و درگیری رو ایجاد کنیم و بگیم که مثلا اگر تصمیم عقلانی حتما تمایلات باش بدن و شاهد اخلاقی بودن هم اینه که تمایلات باش بد باشن؟ چرا اینجوری نگاه کنیم؟ تمایلات هم بخشی از انسانن، بخشی از هویت انسانن، میتونن در خدمت تعالی اخلاقی قرار بگیرن. البته عرض کردم تمایلات غیر عقلانی یعنی زیر عقل نباشن، زیر مهمیز عقل نباشن، خطرناکن و حتی گاهی عقل رو به بردگی میکشن. العقل قد یغلب للهوا، گاهی تابع هوا میشه و عقل میشه برده هوا. امروز یکی از مشکلات جامعه بشری به نظر من همین، نه به نظر من، حالا یه حاشیه خدمت شما هستم، یه کسی هست، یه فیلسوفی هست به نام هایدگر، حالا اینا میگم زفت میشه به درد نخوره، یعنی ما اینقدر پراکنده مجبوریم صحبت کنیم که دیگه بالاخره یه کسی هست به نام هایدگر که خیلی معروفه و شما شنیدید، یه سخنرانی داره، یه سخنرانی خیلی مهمی داره، میگه که یه وقتی به بشر میگفتن که مشکل بشر اینه که فکر نمیکنن، مردم خیلی فکر نمیکنن، همینجوری تصمیم میگیرن و میرن جلو. من مشکلم اینه، ایشون میگفت، اینم یه کسی میگه که شاید دیگه قهرمانه مثلا تفکر در قرن 20 نمیدونم اینجور چیزا حساب میشه دیگه، میگه که ولی به نظر من مشکل بشر اینه که زیاد فکر میکنه. خوب نگاه کنید چی میگه، زیاد فکر میکنه، اما چه جور فکر میکنه؟ هیچ وقت بشر به اندازه امروز فکر نمیکنه. الان بچه از دو سالگی داره فکر میکنه، میگه من دارم فکر میکنم اینجوری، فکر میکنم اینجوری، فکر میکنم اینجوری. هیچ وقت اینجوری نبود. من یادم، ما بچه بودیم یه همسایه اون زمان، مادرم اینا دهی بودن، گاهی وقتا میرفتیم پدر بزرگ مادرم، یعنی اونا یه ده خونه ای داشتن، یه وقتی همسایه‌شون اومده بود به پدر بزرگم میگفتش که بچه من خیلی باهوشه. حالا بچه‌ش هم 10-11 ساله بود، پدر بزرگم گفت چی شده؟ گفت کشمش خورد، گفت شیرینه، فهمید شیرینه. یعنی درک مثلا اینقدر که اون زمان خدا که چیزی نبود، یعنی امکاناتی نبود، داشت میگفتش که مثلا خیلی باهوشه. پدر بزرگم گفت برای چی میگی باهوشه؟ گفت کشمش داده بودیم دیروز، گفت خیلی شیرینه، مثلا فهمیده که شیرین یعنی این، اینو میگفت مثلا باهوشه. امروز که خیلی فرق کرده، یعنی بشر اصلا جور دیگه ایه، بچه ها جور دیگه ایه. بقول هایدگر مشکل بشر امروز اینه که زیاد فکر میکنه، اما در چی فکر میکنه اینش مشکله، یعنی در واقع فکرش چجوریه، در مورد چی فکر میکنه. اگر یه وقتی مثلا کسانی کم فکر میکردن اما در مورد این فکر میکردن که دنبال چی باشیم اصلا، به قول معروف فکر غایی میکردن، یعنی در مورد غایات فکر میکردن، امروز اصلا بشر غفلت کرده از غایات. یعنی ما اصلا خودمون بیشتر اسیر فکر ابزاریم. یعنی مثلا یه دفعه مد میشه میگن مثلا به فلان جا باید برسیم، به فلان مقام یا به فلان لباس یا به فلان، همه فکر میکنیم، یا به فلان مثلا قدرت، همه فکر میکنیم که چجوری سریعتر برسیم. اینو اسلامش میگن فکر ابزاری. یعنی ما فکر زیاد میکنیم اما در مورد غایات فکر نمیکنیم. یعنی کسی فکر نمیکنه که اصلا چرا باید اونجا برسیم، بله چیه اونجا، مثلا چیه من باید، چرا مثلا من باید بشم فرض کن پزشک، چرا باید من بشم دکتر، به چه هزینه باید بشم، فقط میگم باید برسم. بیشتر این تلاش یا بیشتر این تفکر به قول هایدگر تفکر ابزاریه. مشکل بشر الان اینه، کم رو غایات فکر میکنه اما فکر زیاد میکنه، فکر جهت ابزاریش خیلی زیاد فکر میکنه. من به نظرم در واقع حرف افلاطون و حرف ارسطو که کاملا با متون دینی ما هم سازگاری داره درست‌تره. اونا به مردم میگفتن در اخلاق از پتانسیل تمایلات باید استفاده کرد. وقتی شما این تمایلات رو کشیدید آوردید عادت دادید، همون عادت که میگفتن عادت دادید به این سمت، این دیگه خودش راحت کار اخلاقی رو انجام میده. چرا شما کار اخلاقی رو سخت میکنی؟ به کانت اشکال میکنن. یعنی چرا اینجوری نگاه میکنی که همیشه باید یه درگیری بین در واقع داخل آدم باشه که مثلا تمایلات هم آدم میگن اینجوری ولی عقل میگه اینجوری و شما عقل انتخاب میکنی میشه اخلاقی؟ چرا دائم کشمکش و درگیری تو روح انسان باشه؟ نه این لازم نیست. یعنی در واقع از دید اخلاق اسلامی یا از دید اخلاق یونانی بی خود نبوده واقعا مثل مولا صدرا و حتی شیخ اشراق و اینا این فیلسوفان یونان رو پیامبران حساب میکردن. یعنی در این حد به دلیل انطباق خیلی از حرفاشون با آموزه‌های دینی بوده. یه جایی شیخ اشراق حتی وقتی میخواد شنیدید لابد وقتی میخواد در مورد افراد دوستان خودش قضاوت کنه میگه من در رویا ارسطو را دیدم. یعنی اینقدر اینا رو بزرگ میدونستن. گفت رفتم به مکاشفه ارسطو و از ارسطو پرسیدم که مثلا اسم میبره در شاید کتابای شیخ اشراق دیدید اسم میبره، میگه که پرسیدم که مثلا ابن سینا را میشناسی، گفتش که نه این بچه‌ها اسمشون مسخره‌شون میکنه دیگه، یعنی مشاو، چون شیخ اشراق اشراقیه دیگه، مشایا رو چند تا اسم از مشایا میاره میگه اینا رو میشناسه، میگه نه این جدیدی‌ها و اینا به گوش من نخورده، یعنی مثلا اینا کسی نیستن. بعد میگه بایزید بسامی رو میشناسی، بعد میگه آره این لهو مثلا قدم و صدق، از ارسطو میگه اینا قدم صدقی داشتن، یعنی حتی میخواد تایید دوستان اشراقی خودش رو داشته باشه. از کی میگیره تاییدشو؟ بله از ارسطو میگیره. میگه در مکاشفه از ارسطو پرسیدم که مثلا ابن سینا و اینا رو میشناسی، که الان تصورش این بود قاعدتا ابن سینا رو بیشتر بشناسه چون این مشایی و ایناست، میگه نه اینا به گوشم نخورده، من سرش رو میکنه، یعنی میگه مثلا این اسما چندان آشنا نیستن، نمیدونم اینا کیان. ولی بعد میگه من پرسیدم ابو یزید، نمیدونم با یزید بسامی، سهل تستری، اسمایی از این عرفا و صوفیه و اینا میاره، میگه گفت آره ما اینا رو یه وقتی دیده بودیم در کجا و در کجا و خلاصه توجیه بی خود نیست. یعنی این ذهنیت در فیلسوفان ما بوده چون اینا آموزه هاشون خیلی انطباق میدیدن، یعنی منطبق تر میدیدن با آموزه های دینی. از جمله در این بحث به نظر من مثلا در خود متون دینی ما این هست، اینجوری نیست که مثلا شما بچه رو بذارید تا 15 16 سالگی بعد بگید شما بیا انتخاب کن بین احساسات و عقلت. نه، اگر زمان از دست بره و اون غرایز شکل بگیرن انتخاب خیلی سخت تر میشه. یه وقتی ابن عباس میگفتش که من در این آیه در این سوره که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، معنای خسر رو نمیفهمیدم یعنی چی، چون همش برام سوال بود که چرا نگفته لفی ضرر. خب انسان در ضرر مگر اینکه عمل صالح انجام بده، یعنی فقط اونایی که عمل صالح و ایمان و این حرفا دارن از این ضرر رهایی پیدا میکنن. بعد میگه یه روز نشسته بودم در خونه در کوفه، اون زمان در کوفه بودم، دیدم یه کسی یخ میفروشه، یخ میآوردن قدیم میفروختن که مثلا از یه یخچالای طبیعی در میآوردن میآوردن خونه. بعد میگه که میگفتش که مردم بیاید از من یخ بگیرید، اگر یخ از من نگیرید میلفی خسر، من خسر میکنم. بعد میگه زود اومدم بیرون ببینم این کارگر یا مثلا فروشنده که این کلمه رو استفاده میکنه این چه معنایی میگیره ازش، بعد ببینم که خدا یا اون معنایی که اراده کرده چیه، یعنی از چون زبان یعنی این دیگه، زبان یعنی از اون مردم بگیریم و اینا. بعد میگفت اومدم بیرون و ازش پرسیدم که چرا نمیگی لفی ضرر، میگی لفی خوف. این همون سوالی که داشتم و از این بنده خدایی که یخ میفروخت پرسیدم، گفتم چرا نمیگی لفی ضرر، میگی لفی خوف. بعد جواب جالبی بهم داد، گفت میدونی سرمایه من با بقیه فرق میکنه. خوب نگاه کنی،
اگر من از ام کسی نخره این یخه آب میشه هیچی نمیمونه برای من، اما اون که پارچه آورده مثلا، خب پارچه آورده دیگه، حالا ضرر کرده، بالاخره فروش نیاشته و وقتشو گذاشته، اون ضرر کرده، اما من اصل سرمایه رو از دست دادم. وقتی تو آیه بعدشون برمیگرده، این تأمل خوبیه، وقتی برمیگرده تو آیه میگه که به چی خدا من قسم خورده، ولی بسر زمان، زمان سرمایه انسانه، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی اگر اینو از دست بده دیگه خیلی ضرر کرده، یعنی در واقع هیچ چیزی رو نداشته. یه بنده خدایی ازش پرسیدن بازار امسال چطوره، گفت کساد مساده، گفتن حالا کسادش معلومه مسادش چیه، گفت مسادش اونایی که پارسالم خریده بودن امسال پس آوردن، امسال که کسی از ما چیزی نخریده کساده، اونایی هم که پارسال خریده بودن. برای همینه از دید افلاطون یا مثلا از دید حکمت اسلامی این زمان انسان جوریه که از دست میره، یعنی اگه شما 15 سال 16 سال اینو رها کنید و بگید تا 18 سالگی برسه خودش تشخیص بده که مثلا چی، اون اشتباهه. چرا؟ چون اون مدت این خسر کرده، یعنی اون زمانی رو که میتونسته شکل بده به اون شخصیتش و فضیلت‌ها رو در خودش بپرورونه و میل به فضیلت‌ها رو بپرورونه، این از دست داده دیگه. یه تازه میخواد از نو شروع کنه، خیلی کار سختیه. این رو این حسابه که مثلا در متون دینی بعضی آخه سوال میکنن چرا مثلا در اسلام گاهی وقتا میگن تنبیه و تشویق و بچه و مثلا حالا به خصوص تنبیه الان میگن چرا مثلا هست و از این حرفا. من به نظرم حالا نوعش و چجوری تنبیه اونا رو کار ندارم، ولی در اصل به این نیته، یعنی روی کرد اینه که یه مقدار قبل از این که هنوز فرصت از دست بره به این شکل بدن تا این شاکله‌ای پیدا کنه که خوبی‌هاشو خوشی‌هاشو به قول معروف به قول افلاطون خوشی‌هاشو در فضیلت‌ها ببینه نه در رذیلت‌ها، یعنی در واقع این تمرین رو داشته باشه. این چیز خوبیه که به نظرم کانت ازش غفلت کرده و خیلی نسبت به این بی‌مهری کرده. نکته سوم کانت هم بگیم که دیگه شما خیلی خسته شدی، چند دقیقه فرصتی هم برای بحث کانت رو بیاید برسیم. همه اینا دیگه نیمه میمونه، همه این بحث فقط میشه طرح مسئله دیگه، یعنی فقط طرح پرسش و اینا هستش، ولی داد پیگیری بحث به صورت جدی نمیشه. نکته آخر بحث تعمیم پذیریه. از کانت میپرسیم، حالا صرف نظر از تا اینجا بحث سر حسن فاعلی بود، یعنی میگفت کسی آدم خوبیه، کسی آدم فاضلیه که کار رو از سر وظیفه انجام بده. اما سوال وظیفه ما چیه؟ خود وظیفه ما چی آخه؟ از سر وظیفه انجام چی رو من انجام بدم؟ از سر وظیفه یعنی چی؟ وظیفه هم چیه؟ ایشون میگه که وظیفه تو کار تأمین پذیری، مفهوم تأمین پذیری رو اینجا میاره، میگه هر کاری که میخوای بکنی، میخوای ببینی اخلاقی یا نه، ببین آیا تأمین پذیری یا نه. یعنی چی تأمین پذیری یا نه؟ مثلا الان فرض کنید شما میخوای دروغ بگید، تو وجدان خودت برگرد ببین آیا حاضری همه آدما دروغ بگن؟ دروغ گفتن یه رویه عام میشه، به وجدانت وقتی مراجعه میکنی میگی نه، چون اگه همه دروغ بگن سر منم کلاه میره، درسته؟ فقط من دروغ بگم که سر دیگران کلاه بره، یعنی میگی من استثنان دروغ بگم. اونجایی که میگی من استثنان، این کار اخلاقی نیست. کار اخلاقی کاریه که بی‌طرفه، کار اخلاقی کاریه که عام پذیره، عموم پذیره، تعمیم پذیره. کار اخلاقی کاریه که در واقع قابلیت تعمیمو داره. هر جا احساس میکنی که مثلا نه، مثلا میگی وعده بدم، من طرف وعده میدی فردا پولت برمیگردونم، اما تو دلت هست که اصلا برنگردونی، میخوای اینجور تصمیم بگیری، میخوای ببینی این کار درستی یا نه. برگرد به وجدان خودت، برگرد به وجدان خودت، همش رو برمیگردونه به خودت. ها میگه برگرد به خودت ببین آیا حاضری این تأمین پذیر باشی یا نه، آیا حاضری همه این کارو بکنن، حتی با خود شما این کارو بکنن، یعنی که کسی بیاد به شما بگی که من بده من فردا میدم، حاضری ولی میخواد نده، آیا حاضری چنین معامله‌ای بشه؟ میبینی نه. اما هر جا نه، این احساس نداری، میخوای راست بگی، اتفاقا خوشت هم میاد دیگرانم راست بگن، تأمین پذیری. حاضری مثلا میخوای فرض کنید وعدتو که دادی انجام بدی و میخوای همه هم همین کارو بکنن، اینا نشانه اینه که اخلاقن. به تعبیر فنی تر کانت محتوای اخلاق به ما نمیده، صورت اخلاق رو به ما میده. این که میگن اخلاق کانت سوریه یعنی این، یعنی به من نمیگه چی کار بکن چی کار نکن، واگذار میکنه به وجدان من، روشنه یا نه؟ ولی یه صورتی، یه قالبی رو به من میده، میگه تو این قالب عمل بکن. اگر هر چیزی رو برخلاف نظام های دیگه که نظام محتوایی ان، یعنی به ما میگن 1 و 2 و 3 اینا رو انجام بده، اینا رو انجام نده، فضیلت ها اینا، رذیلت ها اینا، کام فهرستی از فضیلت ها و رذیلت ها رو به من نمیده. اینو احاله میکنه به در واقع مقوله تأمین پذیری و مقوله وجدان خود ما، که اینو اسلامش میگن آزمون سوری، صورت مسئله رو به ما میده و میگه هر جا چنین ویژگی رو دیدی این اخلاقیه، هر جا ندیدی این غیر اخلاقیه. اون تا اینجا روشن شد مفهوم تأمین پذیری، ولی
اگه اپامی نیست یکی دو تا اشکالش هم بگم و رد بشیم دیگه. بر کانت اشکال کردن، گفتن این آزمون درست نیست. چرا؟ جامع و مانع نیست. بعضی وقتا چیزایی هستن تعمیم پذیرن اما اخلاقی نیستن، بعضی وقتا چیزایی هم اخلاقی هستن اما تعمیم پذیر نیستن، هر دو جهتش اشکال داره. مثلا فرض کنید من رنگ سبز رو دوست دارم، لباس سبز میپوشم، بعد میگم همه هم لباس سبز بپوشن، اما صرف اینکه این اینجوری ها میشه این امر اخلاقی، سبز پوشیدن میشه اخلاقی؟ بله، رفتی به اخلاق نداره. هر چیز کلیت پذیری، هر چیز تعمیم پذیری جز اخلاق نیست، یعنی جامع و مانع نیست. تعریفی که ایشون میکنه، تعریفش این بود که ملاک رو تعمیم پذیری بگیریم، ولی ایشون گفتش که ملاک ملاک درستی نیست، به خاطر اینکه گاهی وقتا تعمیم پذیری هست ولی امر اخلاقی نیستش. گاهی وقتا هم برعکس، امر اخلاقی هست تعمیم پذیر نیست. بعضی از امرای اخلاقی هستند که آدم میخواد استثناء خودش انجام بده، دیگری انجام ندن. من میخوام یک بخشش فوق العاده ای بکنم، خیلی فراتر از هست، دوست ندارم دیگران این امتیاز داشته باشن، میخوام خودم. آیا این اخلاقی نیست؟ اتفاقا بالاتر از اخلاقم هست، بیشتر از اخلاقم هست، نیستش؟ من میخوام خودم مثلا قربانی بشم، خودم شهید بشم، یا اینجور چیزا، ولی نمیخوام دیگران این اتفاق براشون بیفته. آیا این چون من حاضر نیستم تعمیم پذیری، فقط میخوام خودم این کار رو بکنم، این مزیت رو داشته باشم، این مفهومش اینه که این اخلاقی نیست به نظر شما؟ بله، از هر دو طرف گفتن اشکال داره. چون من دیگه خیلی بیشتر از این صحبت نکنم، فکر میکنم کافیه. خب ما یه جنبندی راجع به این بحثم داشته باشیم. بحث صبح ما سر دو تا مقوله ادامه پیدا کرد. یکی تتمه بحث نظریه اشاعره بود که یه مقدار راجع به مشخصات اخلاق اسلامی صحبت کردم، البته نه در حد دقیق و اینا، چون خودش یه فراینده. یه مقاله خوبی اگر به انگلیسی کسی میخونه، یه مقاله خوبی به نام اخلاق در قرآن هست که در دایره المعارف اخلاق قرآن لیدن چاپ شده، یه خانمی هم فکر کنم نوشته. بعد این مقاله خیلی مقاله قشنگه، من این ترمینو درس میدادم جایی، دیدم موضوعات خوبی رو بهش پرداخته. اگر یه وقتی کسی خواست ازش استفاده کنه، دایره المعارفی در اومده، 5 جلد دایره المعارف قرآن لیدن چاپ کردن، در هلند چاپ کردن، و این میتونه خیلی مفید باشه برای کسایی که میخوان این مدخل بحث اخلاق اسلامی رو دنبال کنن. در مورد کانت هم دیگه به اجمال و اختصار، خود کانت شاید 10 جلسه اگر کسی بخواد جزئیاتش رو دنبال کنه کار لازم داره و فرصتی نیست. از این جهت من عذر میخوام که به همین حد اکتفا کردیم و جلسه بعد رو یه مقداری راجع به سودگرایی و بعدم یه چند دقیقه، شاید یه رو 20 دقیقه فرصتی باشه که به صورت آزاد اگر سوالاتی تو حوزه اخلاق هستیم، نیم ساعتی شاید برای این کار بذاریم که هر کسی سوالی یا پرسشی داره، در حدی که بنده بتونم، یا مثلا کتابی آشنایی داشته باشم، یا منابعی، یا مثلا راضی به تحقیقشون میخوان آینده تحقیقاتی خودشون داشته باشن، پرسشایی داشته باشن، مقداری روی این بحث.